بسم الله الرحمن الرحیم. ما تا جلسه قبل بحث های نقد های از زاویه منطقی به فضای استقرار گرایی مطرح کردیم. یکی از زاویه بحث این بود که این استقرار گرایی همه علم رو نمیتونه شرح بده، لااقل ریاضیات باقی مونه. دوم از زاویه خود اعتبار استقرار بود که بعد عرض کردیم اون روی کرده بایزگرایی در آن روی کرده بودش که تلقی از استقرار رو از این که بخواد یقین 100% اثبات کنه دست برمی داشت، در واقع یه توضیحی میداد که ما میتونیم معرفت‌های غیر 100% داشته باشیم و حوزه‌های معرفت همشون جنسشون 100% نیست. ها این دوستانم یک سوالی کردن، حالا خودش نیست باشیم بیاد بعد مطرح کنیم که این حرف ما آیا یعنی انکار امتناع تناقض یا نه. حالا ما میگیم که ایشون خودش برسه بعد مطرح کنیم این اشکال. یه دست نقد دیگه ای که به استقرارگرایی مطرح شد نقد دوئمه، که نقد دوئم بعدن یه حالا این آقای گیلیس هم تو کتابش تحت عنوان تئوری چیزه نقد در واقع تز دوئم کوائن مطرح کرده. یه حرفش با کوائن خیلی شبیهه که بعدا مطرح کنیم. اون تو البته دوئم 1861 تا 1916، یعنی زمانی که اگه یادتون باشه انیشتین 1915 تئوریشو مطرح کرد 1920 به کرسی نشست. حرفش قبل از اینکه به کرسی بنشینه مطرح کرد، حالا نکته داره توش. کوائن همون تز معروفشو که مطرح میکنه حالا انشاءالله بحث کنیم 1952-3 باید باشه. حالا 50 چندش رو باید نگاه کنم ببینم دقیقا کیه. هم گیرن داشته 1951 در 1951 مطرح کرد. منتها این آقای چیز چون که بحثش خیلی با بحث کوائن یه جاهای شبیهه، ایشون عنوان تز رو گذاشته تز دو ام کوائن. بخوام با اینکه بخوام بگم بلاز زمانی اینا خیلی قبل از هم بودن و بعدم شما وارد کوائن بشید میگه که در واقع روی کرده کون خیلی باز دوره از جهت دیگه برگرفته از میکرد دوئم. این دوئم متکلم هم بود ظاهرا و فیزیکدان مسیحی خیلی متعصبی هم بوده. این متعصبی اینه که دیندار بوده و جالب هم است بحث علم و دین، تو بحث علم و دین آدم خیلی دغدغه دین داشته و توی فاز علم از کسایی که ابزار انگاری رو مطرح میکنه، به خاطر اینکه در واقع دیدگاهش این است که دین بیان واقع برخلاف این فضای داخل اینا. دین بیان واقع، علم فقط بیان ابزاریه، یعنی علم داره یه مدلی میده که کار ما را بیفته، وگرنه اونی که داره واقعیت رو میگه دینه نه علم. این از چیزهای دوم اینجاست گفتم این حرفش مهمه تو بحث علم و دین، آدم مهمی لااقل تو فضاهای اینوری. نقدش به استقرارگرایی دو تا نقد داره. یه نقدش نقد در واقع تاریخ جامعه شناختیه. یادتون هست گفتم دو تا روی کرد داریم دیگه، یه روی کرده منطقی فلسفی بود یه روی کرده تاریخ جامعه شناختی. این در واقع شد مهمترین نقد تاریخ جامعه شناختی. این مطرح میکنه بعدی ها میگفتم امثال کهن و لاکاتوش و اینا که شما نگاه کنید خیلی اصلا اصل ایده رو از دوم گرفتن، یعنی اصل هرشون تو اینجاست ولی خصوصا گفتم این چالو اصلا کلا اینا رو حذف کرده، یه دست رفته سراغ کوین. و یه نقد دیگه هم داره که این نقدش در واقع یه جور میشه بگیم نقد منطقی فلسفیه، که در واقع این نقد است که با کوین مشترکن. یه آقای گیلیس شهر میده میگه نقد تز، یعنی برای در واقع هم فضای تاریخ جامعه شناختیش پررنگ، هم مدت تو کتاب‌های رایجه که در روی دوئم نوشتن دوئم همواره از زاویه تاریخ جامعه شناختی خیلی بحثش کردن، بلکه این حرفش هم مطرح کردن. من البته توی یادداشت خودم کلا گوشتم نرم تاریخ جامعه شناختی، سلام علیکم خواهش می‌کنم، توی فضای نرم تاریخ جامعه شناختی اینو گذاشته بودم. اون اشکال شما هم نبودی شروع نکردم، گفتم برسید بعد دوام تمام کردم اونم مطرح میکنم. نقد خلاصه نقد تاریخ جامعه شناختیش اینه که شما دارید یعنی این اصل ملاحظش ملاحظه خیلی خوبیه. ببینید ما اگر شرحی از علم داریم میدیم نمیتونیم یه شرحی از ماهیت علم بدیم که در طول تاریخ علم اینجوری نباشه. این از اون جایی که من گفتم من میگم ارتکازات انسان باید حواسو جدی بگیره، اون جای خوبه که در واقع اشکال دوم اینه، میگه شما میگید علم استقرار گراییه، خب تاریخ علم اینجوری نبوده. وقتی تاریخ علم اینجوری نیست، شما چی دارید توصیفی از علم میکنید به لحاظ منطقی فلسفی که این توصیف شما توی خارج اصلا اینجوری نیست؟ خب نه، حتی اون علمی که خودتون قبول دارید مثل نیوتن، یعنی نیوتن اینم جالبه، نیوتن خودش طرفداران استقرار گراییه و مدعیه من حرفای خودم رو با استقرار بهش رسیدم، یعنی به لحاظ روشی خودش استقرار گرا میدونه. ایشون میگه شما دارید توصیفی از علم میکنید که مطابق با واقع نیست، یعنی که ببخشید تاریخ علم حامی شما نیست، برای همین شما تلقی خودساخته دارید از علم. این گفتم نقد تاریخ جامعه شناختی یا نه نقد منطقی فلسفی، یعنی شما ممکن میگه آقا منطقا همه اشتباه کردن، منتها ایشون داره نشون میده که همون جایی هم که شما گفتید علم روش کرده همون جا هم این ضابطه شما پیاده نمیشه. که مثالی که میاره میگه که نظریه جاذبه نیوتن، خود نیوتن مدعی بوده که من از اون قوانین مشاهده کپلر که مطرح کرده بوده از اونها نظریه جاذبه اینا رو درآوردم، میگه نه تنها از اونها به دست نمیاد بلکه ناقض اونها هم هست. حالا نقضش رو من خیلی به لحاظ فیزیک اینها نتونستم دقیقاً، یعنی نرفتم بخونم، اون نقضی که خیلی ساده به ذهن آدم خطور میکنه اینه که شما توی فضای نیوتن اولا دو تا نقطه، یکی اینکه کپلر که در زمین مرکزی مطرح کرد تلقیش اگه اشتباه نکنم کروی بود، حالا الان یه لحظه شک کردم که فضای نیوتن اقتضاش حرکت کره جاذبه به سمت کرویه یا کپلر طرحش کروی بود، ولی در هر صورت ببینید مدار حرکت بیزیه و مدار حرکت بیزیه این زمین هم توی یکی از بیزی میدونید دو تا نقطه مرکز داره، زمین یکی از نقطه مرکزشه، این یکی از حیث بیزوی بودنش اینا اشکال گرفتن، گفتن واقعا این مشاهده ها با این مدلی که طراحی شد سازگار نیست. نکته دیگه هم به نظر خودم داشت خیلی واضح نشون میده که واقعا از دل چیز در نمیاد، مشاهده در نمیاد، این است که شما اگه نظریه جاذبه نیوتن قبول کنید فقط این تحت حرکت خورشید زمین که فقط تحت تاثیر خورشید نیست، زمین که داره حرکت میکنه هزاران ستاره و سیاره دور و برش هستن، برای همین علل غالب باید حرکت اینجوری اینجوری پیدا کنه حتی هم اگر بخواد حرکت کنه، چون این مرتب هی از یه ستاره دور میشه به یه ستاره دیگه داره نزدیک میشه تو حرکتش دیگه. چی؟
اگه تنظیم شده باشه که همه این چیزا حالی باشن که نه واقعا بنزین بشه،
حالا آقا بیزی به چرخه شد، الان همه مدل هم که دارن فقط دارن با این مرایزش میکنند، با زمین مرایزش میکنند، مدام ما میدونیم که همه جای اینجا کلی ستاره و سیاره و اینا دور برش هستن، زمین که داره میره این مشتری نزدیکش میشه، مشتری خب خیلی بزرگه دیگه، اون نزدیکش میشه توی برخی دورایی که میزنن اینا دور میشن از هم دیگه، وقتی
یه جور دیگه یه
خب میدونم هر آخه نیروها هم معادله هم نیستن دیگه، ستاره ها نسبت به چی ثابته وضعیتشون نسبت به منظومه شمسی، اما سیاره ها متفاوته. حال مگر اینکه بقول شما یه توضیح دیگه بگیم اون مثلا من هیچ توضیح نکرد نیورد از یه فضا شد، در صورت حرف دائم یکی اینه که این نظریه نیوتن از اون قوانین به دست نمیاد. نکته مهمتر هم این که دور چی مطرح کنه، میگه نظریه نیوتن برای محاسبه اختلالات مدار سیارات مورد استفاده قرار گرفت و وقتی که پیش بینیاش درست در اومد اعتبار پیدا کرد، این نبودش که از اون یه مشاهداتی باشه از این مشاهدات این نظر در بیانن و دیگه قبولش کنن، این در واقع خود نیوتن یه تئوری داد، این تئوریش مدت‌ها تست شد، بعد از اینکه از این تست‌ها موفق شد خیلی قبولش کردن، برای همین نیستش که با استقرا به نتیجه رسید، نه، چون استقرا گرای اصرارشون این بود که ذهن تو از همه چی خالی کن مشاهده کن اما مشاهده به کلی برس. از نکته دیگه که ایشون میگه که اینو به ادبیات دیگه این آقای چالمرز گفته ولی نه از قول دوم، این است که من حرف آقای چالمرز رو اول میگم که حرف دومم رو رفته فهمیش، یکی از اشکالاتی که آقای چالمرز در واقع بر نقد بر استقرا گرای میاره تقدم نظریه بر مشاهده است، که عملا توی حرف چیز گفتم همین مثال قبلی هم این بود دیگه، گفتم اول نظریه داد بعد مشاهده کرد، برای تقدم نظریه بر مشاهده آقای چالمرز تو کتابش 3-4 تا محور میاره تو اینجا هم هستش، این من نظرم خیلی قشنگی رو نشون میده. ببینید استقرار گرا میگن شما مشاهده میکنید به نظریه میرسید، اینا میگن نه خیر نظریه بر مشاهده مقدمه، از بهترین مثالاشون این برخی تصاویره که تو تصاویر دو دسته از تصاویر خیلی واضحه، یکی تصاویر تصاویر اسم خاصی دارن اینا که دوگانه میگن بهشون، نمیدونم چه تصویری میگن. این تصویر جام و صورت دیگه، من نقاشیم خوب نیست. فرض بگیرید این مثلا دو تا صورت چی؟ حالا در حدی که خیلی زایده باشه و یه جا میگه دو تا صورت دیگه، این میشه دمه هاشو در نظر بگید خدا هاشو نیاب کنیم میشه جا دید دیگه تصویر اصلیشو. حالا این میگه ما از اون این شما بیادتون بیاد چه تصویری دیدید. این تصاویر دوگانه نکته جالبش اینه اولین باری که آدم میبینه یا جا میبینه یا صورت میبینه. اینا تعداد زیاد این تصاویر هست اگه دیده باشید. اولین بار یا مثلا یه حالتی هستش پلکان، همین تو خود این کتاب بهش بگم چیدم باشه پله هست، شو نیا میکنی میگه پله رو پایینه، یکی دیگه نیا میکنی میگه پله رو بالاست، پله ها رو پایینه رو بالاست. از این تصاویر حرف شده اینه میگه چرا یه عده از افراد اول که میبینن اینو میبینن یا اول که اینن اون میبینن. یعنی ما یه برداشت های یه اموری توی باورهایی داریم، اون باورها رقم میزنه مشاهده ما رو. از این مثال به نظر من مثال جالب‌تر مثال تصاویر رادیولوژیه. تو تصاویر رادیولوژی این مثال برای خودم رخ داد، من سنگ کلیه داشتم رفتیم تهرانم بودم اون موقع، خلاص پرسیدیم گفتم فلانی استاد دانشگاه، رفتیم سفارش دید عکس رادیولوژی گرفتیم و بردیم پلوش، هرچی نگاه کرد عکس سنگر پیدا نکرد، بهم گفتش که برو عکس رنگی بگیر. من گفتم سیاسفیدش که رنگی نه. پرسیدیم عکس رنگی چیه، بعد گفتن مواد رادیواکتیوی میخوری پشت دستگاهی میسته، این مواد رادیواکتیوی وقتی اونجا عبور میکنه عکس رنگی میفته، کاملا دیگه دارو نشون میده. کلا من جرأت این چیکار این ندارم مواد رادیواکتیو نگم بیای ببین قرص چیز داره ها، یعنی روال درست و بیداره. ولی من شیر یک مواد رادیواکتیوی تر گفتم بره میکنه نمیخواد چی؟ بله. بعد رفتیم تو همون ولایت خودمون تو همدان، یه دکتری بود آدم خیلی معروفی بود، این اونم گفت برو سراغ این اکثر بردم قلبش آدم خیلی خاصی هم بود، یه نفری ویزیت نمیگه که سه نفری چهار نفری افراد میرفتن تو تند دو تا میگه ویزیت، این کاملا بقالی بود من تو خیلی آدم حاضقی بود، تو اکثر رو دید دست من اصلا سوال هم نمیگه با آدم حرف نمیزد، تو اکثر گفت تو یه سنگ سنگی داری اینجاست، درد خیلی شدیدی یه بار داشتی، دو تا درد دیگه هم داری، توی دو هفته آینده این سنگ درد میشه. بعد به این بانده خودم جز میتونه ادعای نبوت بکنه چون پیش میداش درست. حالا این مقدر داری این بود که من و اون دکتر اولیه، این توجه کنید عطفش مهم ما، من و اون دکتر اولیه نتونستیم سنگ رو ببینیم. چرا نتونستیم؟ چون دوتا مون من و اون تئوری ها رو خوب بلد نبودیم. حالا جدا از شوخیاش، چرا اون دکتر دومیه تا این اکثر رو دید؟ من مدت ها چون مرتب میدونی که سنگ کلیه حالا حالا دردسر داره، مدت های خلاصه مرتب هی میرفتیم و عکس میگرفتیم اینها. بعد حالا جالب تر هم میگه تو فاز همین رادیولوژی از چیزای خودم ها دیگه پزشکی نیست، اینا عکس رادیولوژی میدن عکس سونوگرافی هم میدن و سونوگرافی برای اینا خیلی دقیق تر از رادیولوژیه، یعنی اصلا خیلی وقتا اصلا رادیولوژی کار ندارن کلا، میگن فقط سونوگرافی تو سونوگرافی هم سریع پیداش میکنن. من تو رادیولوژی به نظرم رسید شاید سنگ این باشه، اما تو سونوگرافی تا آخرش هم نفهمیدم سنگ کجاست، تا میدونید که اینها ایناش میگفتم این لکه نه بابا این نیستش که این یکیه، هی میگم این یکی بابا خنده این یکی کدوم یکیشه. منتها نکتهش اینه که اینا چرا میتونن یه چیزی ببینن که من نمیتونم ببینم؟ دو تا اون که چشم داریم، به خاطر اینکه یه تئوریه یک چیزهایی میداند که با اونها تو عالم نگاه میکنه، من چون اونها رو نمیدونم مشاهده نمیکنم، برای همین برخلاف تلقی استقلالی این حرف آقای چارمرز دارم شرح میدم، مشاهده بر نظریه مقدمه. یا مثال دیگه که خاله خود آقای دوه مطرح میکنه، مثال این نکته هم نکته خیلی دقیقه، میگه شما نگاه کنید تو فیزیک نیوتن شما کلماتی داری مثل نیرو و جرم که این کلمات تو فیزیک نیوتن معنی پیدا کرد، یعنی قبل از این فیزیک نیوتن نیرو به این معنی که الان ما میفهمیم وجود نداشت، جرم وجود نداشت. میگه شما چجوری با مشاهده رفتی کلماتی آوردی که این کلمات توی دو هم خیلی بحث جالب داره تحت عنوان میگه ما دو گونه اصطلاح داریم، یکی ترم تئوریک یکی ترم ابزرواتیو، اصطلاح مشاهداتی اصطلاح تئوریک. میگه این کلمات تئوریکن. ببینید شما یه بار مثلا میگه سیاه، این کلمه مشاهداتیه، میبینی سیاه رو. یه بار میگه نیرو، کسی که نیرو رو ندیده. نیرو یک فرضیه، یک کلمه تئوریکیه برای توصیف بخش از واقع. شما مثلا الان میگی نیرو، تو ارسطو میگفتی که میل درونی، نه شما میل رو میبینید نه نیرو رو میبینید. جرم چیه؟ شما جرم رو نمیبینید، شما فوقش حجم رو ببینید. اینا همه اموریه که حرف دوم اینه، میگه که نیوتن مفاهیم مکانیک نیرو و جرم رو از نو توصیف کرد. چجوری نظریه متضمن مفاهیم جدید از مشاهدات در میاد که خود و مشاهدات این مفاهیم رو ندارند؟ اشو چجوری میخواد با تعبیر ما نمیشه که نتیجه باید اخذ از مقدمات باشه، چجوری حرف اضافه ای رو وارد کرد؟ اینا شاهد بر این است که آزمایش توی فیزیک فقط و فقط مشاهده نیست، بلکه تفسیر تئوریک واقعیت هم هست. و سومین نکته که مطرح کردن اینه که یکی بله یکی این که تقدم نظری بر مشاهده، نه همین تاریخیه کل بحث من.
تو ما سوال هم دیگه تقدم نظری بر مشاهده چطور بحثش تاریخی بحث منطقی
بحث نه داره تو تاریخ بله اشکال منطقی میشه آخرش، ولی داره اشکال تاریخی میگیره. میگه نیا کنید نظریه ها که در اومده اول نظریه بوده بعد مشاهده بوده، اینجور نیستش که شما اول مشاهده داری بعد نظری. حالا داره اینو شرح میده، میگه تقدم نظری بر مشاهده یکی با تساوی میتونی شما نشون بدید که ببینید تو متن واقع اینجوری است علم. دومین مثالش با بحث اینه که شما ترم تئوریک دارید، مفاهیم تئوریک دارید توی نظریتون که این مفاهیم از این نکته که گفتم ببینید حواستون باشه، ما میگیم تحلیل تاریخی جامعه شناختی نه گزارش تاریخ جامعه شناختی. نمیخوایم صرفا بگیم تاریخ اینجور بود تمام شد، یه گزاره تاریخی بگیم حرف رو رد کنیم. داریم با استفاده از وقایعی که تو متن علم رخ داده به لحاظ تاریخی تحلیلی میکنیم از ماهیت علم. فرق بین دو تا ها ببین، یه بار شما داری میری سراغ اینکه آقا منطقا چی درسته، کار نداری با اون که تو تاریخ رخ داده، یه بار کار داری با اون که تو تاریخ رخ داده تحلیلی دارید میکنید. برای همین خلاصه تحلیل تاریخ جامعه شناختی تحلیل منطقیه به معنا، یعنی تحلیل کردنه، استدلال کردنه، نه اینکه صرفا
بستر تاریخ درست.
یعنی مواد استدلال تو از وقوع علم میگیری، نه مواد استدلال رو از صرف تحلیل محض. منظور از این دوتا که دارم میگم تحلیل منطقی و تاریخ جامعه شناختی اینا، نه اینکه منظور این باشه که اینجا تحلیل بررسی استدلال، اینجا استدلال نیست، اینجا فقط گزارشه. اون که گزارش خشک و خالی که یعنی تحلیل اسمش نیست، ما داریم تحلیل تاریخ جامعه شناختی میگیم. این سوال شما انقدر خوب بودا که
منطقا ثابت میکنه که نظریه
و مشاهده
در همه جا مقدمه.
این نه اتفاقا دیگه نکته که بعدا میخوام بگم اینه که این همچیز اثبات نمی کنه، اما نشون میده به شما بارها و بارها اینجوری شده. چون بارها و بارها اینجوری شده، شما مبنای شما که میگفتی همواره مشاهده بر نظریه بعد مقدم باشه رد میشه. به تعبیر منطقی میشه مثال نقض، با مثال نقض نشون میده و من مثال نقضانم زیاده، اینقدر زیاده که نمیتونی بگی یه وضعیت اتفاقی بود تو تاریخ. منتها حرف نکته اصلی بحثم اینه ها، تحلیل تاریخ جامعه شناختی ما داریم، نه اینکه صرفاً و صرفاً تاریخ. یعنی ما این گزاره تاریخی میایم توی فضای استدلالی استفاده میکنیم، در واقع استدلالی که مقدماتش داره از متن میگیره. آقای سروش یه جای بحث در مورد دین داره، اصل توجهش توجه خوبیه، میگه حالا در دین میگه مثلا همین چیزا میشه گفت، استفاده میکنیم که وجود و ماهیت تعبیر. میگه موقع شما دین شناسی میکنید یه وجود دین داره یه ماهیت دین، وجود دین و ماهیت دین منظورش اینه. یک گاهی وقتا شما میخواد مثلا در حکومت اسلامی بحث کنی، گاهی وقتا حکومت اسلامی چیه میری توضیحات قرآن و ائمه رو درباره حکومت میخونی، این ماهیت دینه، حقیقت دینه. گاهی وقتا میگه حکومت اسلامی چیه میری حکومت پیامبر، حکومت امیرالمومنین رو بررسی میکنی، این میشه وجود دین. این مدل تحلیل یعنی عناصری داره که اون یکی نداره، اونم عناصری داره که این یکی نداره. یه تحلیل موفق تحلیلی که دو تا عنصر رو با هم جدی بگیره. شما می‌خواید حکومت دینی رو بگید، فقط برید روی حکومت از دلیل السلام بدون هیچ تحلیلی از ماهیت دین. میگه آقا حکومت که باش دردسره، نه امنیت هست توش، نه درست منظور رسام. از اون طرف هم میرید توی فضای فقط تحلیلی، این وضعیت میشه نقدی که ملت ما به حکومت فعلی دارن. همش میان آرمان‌های دینی رو لیست می‌کنن. خب با علی علیه السلام هم با همون آرمان اومد حکومت کنه، مشکلات خورد. بنام یکی از راه حل‌های پاس خوب برای پاس دادن شورای حکومت تمسک حکومت از دلیل، چون تعالیم رو همه تقریبا می‌دونن و چون برای تاریخ اینقدر به درد می‌خوره توی بحثای. حالا می‌خوام بگم ببینید دو تاش تحلیل تذکر ما این است، یه تحلیل داره از مواد تاریخی استفاده میکنه، یه تحلیل داره از مواد تئوریک محض استفاده میکنه، مواد منطقی فلسفی استفاده میکنه. برای همین من نشه تاریخ جامعه شناختی میخوام این دو تا تحلیل با هم دیگه، منطقی صورتشه، فلسفی ماده شه. یه تاریخ جامعه شناختی هم در واقع منظورم که دو تا عنصر با هم دیگه. خب نکته دیگه که باز مطرح کردن این است که این از حرفای پوپره دیگه، داره چیزی مونده من همینجا این هم مطرح میکنم. این داغ چالمز گفته تو کتابش توی بحث دوم نیست که میگه اساسا مشاهده توسط نظریه داره هدایت میشه. دلیل دیگه برای اینکه تقدم نظریه بر مشاهده، مشاهده توسط نظریه هدایت میشه. یعنی چی؟ این مثال پوپر داره میگه که من دانشجویان فیزیکو برداشتم بردم توی پوپر زمان این فضای پوزیتیویستی و همون تلقی استقرار گرایی تیه چی زیاد بود. همین هم گفتم توی همین دانشگاه ها خیلیش تلقی استقرار گرایی به این معنی که با استقرار باید شروع کنی ذهنتو خالی کنی هنوز خیلی جا حضور داره. میگه من دانشجویان فیزیکو برداشتم بردم توی باغچه دانشگاه، گفتم خب مشاهده کنید و مشاهده خود را ثبت کنید. جمله که میگن میگه خب چی مشاهده کنید؟ گفتم من که نباید بهتون بگم، اگه من بگم شما ذهنتون رو جهت دادم، ذهنتو خالی کنید، صرف فرضیه مشاهده کنید. خب بگم من سرکاری دیگه، یعنی شما حتما باید یه ذهنیتی داشته باشی با اون ذهنیت نگاه کنی و گزینش کنی. مشاهده محض بیفایده است، مشاهده حتما باید گزینشی باشه. گزینش شما هم تابع نظریه است که دارید. من که این حرف رو فعلا قبول ندارم، من فعلا دارم گزارش تاریخ دارم میدم برای شما. خود من تلقیم این است که یه رفت و برگشت بین این دوتاست، نه اینه نه اونه، هر دوتاشون راست میگن. دوی مرغ و تخم مرغ دارن. یعنی نکتش هم اینه که ذهن ما اینجا جز جاییست که من با مبناگرایی مخالفم، ذهن ما اینقدر بسیط نیست که یه پله یه پله بره جلو. ذهن ما حرکتش حرکت شبکه‌ای و رفت و برگشتیه. تو عمده مطالب اینجوریه. بله بعد از اینکه این حرکتو کرد شروع میکنه بازسازی کردن خودش. ممکنه تو بازسازی هم دگرگی بشه. اما توی رسیدن واقع، یعنی این رابطه‌ای که اینا فهم نشده، مدل رسیدن به واقع غیر از مدل اعتبار سنجی واقع و بحث منطقیه. شما خیلی وقتا میرسید به واقع با یه فرآیندی، خیلی وقتا حالا میخواید در واقع این رو بازسازی کنید، به دیگران ارائه بدید، مستدلش کنید. اینا سب
بازسازی نمیدونید
چی؟ چی؟ نفهمید.
پیش از بازسازی اعتبار سنجی هنوز مطمئن نیستیم که واقعه.
نه، اینجوری هم نیست دیگه. بعضی وقتا شما مطمئنید واقع. اعتبار سنجی منظورم اعتبار بنیه، حالا تعبیری که اینا دارن به اسم بین الاذهانی کردنش. اعتبارم داره معنی غریبی کاری بده. یعنی شما تو فضای جامعه معتبر بشی، نه اینکه برای خودت. خیلی از شما واقعا رسیدی نمیتونی به دیگران توضیح بدی، اعتبار نداره تو فضای اجتماعی، ولی خودت میدونی که درسته. یعنی اعتبار به لحاظ اشتباهش گفتم. شهود کردی شما دلیل که فقط دلیل دیگری پسند نیست که شما شهود کردی، خودت میدونی که واقعا اینه.
مثلا ممکنه واقعا خودت قبول داشته باشی دلیل مشهر پسند نداشته باشی کسی نفهمه.
میگم حالا میگم مثلا مثال شهود دادن برای همین دیگه، شهود خیلی شخصی میبینیم ما. نه مثلا من تو نه فقط شهود، تو فضای فیزیک هم میشه باشه. آقا یه سیه چی میگن شهابی در هر 10000 سال یه بار رد میشه، شما الان دیدی شهاب رو، چی رو بخوای به دیگر نسبت کنی؟ من شهاب رو دیدم، دوربینی هم دست نبوده فیلم بگیری. حالا بعد بگردی کلی چیز داره. میخوام اگه بخوای فقط صرفا بری رو مشاهده، میگم گاهی وقتا شما مشاهده کردی، میخوام نه شهود بگم، مشاهده کردی میدونی هم هست، نمیتونی چی بگی، فیزیک هم بلد نیستی بدونی با روابط و اینا نشون بدی تو این لحظه بعد همین چیز دیده بشه، دیگه هم دیده نمیشه تا 10000 سال دیگه که شماها دیگه حدا مردی. چی
هست؟
هست یه فرار منطقیونه برای حوزه از منطق. اینم حالا شما گفتید جالبه. ببینید اینکه من گفتم ما هی اقسام میسازیم، یه قسمی میذاریم هر چی اضافه اومد میریزیم توش، مجرد قبلا گفتم بدون دیگه. حدسم به نظر میاد اینه، ببین میگن راه های شناخت، یکی بدیهیات، یکی فلان، یک اینا رو میشمرن همش معنی چیه، بعد یکی آخرش گذاشتن به اسم حدس. حد چیه؟ این که شما یه دفعه به نتیجه میرسی. جهش که محاله، جهش من طرفه تفره، تفره که محاله، یعنی یه دفعه میرسی. نمیدونیم ایت دیده ایم یه جاهایی رو ما به نتیجه میرسیم، یقین هم داریم، معرفت هم داریم، مکانش رو ندونستیم چیه، کلن ریختیم توی وادی حدس. به نظر من میاد حدس اینجور چیزیه. ولی همین دیگه قوه حدس چقدر دایرش بازه. فارابی میگه خب وحی هم از مقوله قوه حدسه. خب چیز دیگه درش بازه، اینقدر بازه هر چی میخوای نمیدونی چه میتونی توش بریزی. من گفتم مثلا اینو مقایسه کنید با تعبیر علامه طباطبایی، میگه وحی یا شعور مرموز، میگه یه چیزی ما نمیدونیم چه جور چیزیه، اما فارابی دستش راحته. یعنی آقا این تو فضای کلاسیک میگه خب ما نیاز که این که نیست، این که نیست، اینم نیست، اینم نیست، چی میمونه؟ حدس. و حدسه. بعد خیلی علیش مثلا متأخرین حمله میکنن به فارابی، آقا این داره مسخره توهین میکنه به پیامبر، شأن پیامبر رو پایین میاره. نه بابا، اون حدس که داره میگه نه حدس به معنی گمان زنی ماها، اون حدس الان معلوم شده گمان زنی. نه، حدس یکی از شروط، یکی از راههای معرفت در قبال اون یکی ها. خب خب این در واقع یه حرفش این است که شما بلاز تاریخ جامعه شناختی نگاه می‌کنید، می‌بینید که نظریه بر مشاهده تقدم داره و این تقدمش حالا تو تعبیر نظریه مشاهده مقدمه مال جریان پوزیتیویست این اصطلاح عبارت، ولی در واقع دوم تو حرفش اینو نشون داده با مثال‌های مختلف و بحث‌های تاریخی کرده، تو تاریخ فیزیک خیلی مسلط بوده،
جای نظریه مقدم بوده، جای
مشاهده
مقدم.
حالا اون میشه منتها برای رد استقلال‌گرایی، همین که شما چند مورد پیدا کنید نظریه مقدم بوده رد میشه استقلال‌گرایی. متحالا موضع خود ما چی باشه؟ این آخرش میرسیم بهش.
واقعا
استقلال‌گرایی
اینجوری
مفرد
میشه که نظریه
مقدم و مشاهده گرایی؟ استقلال‌گرایی میگفتن شما، نه اون مدلی که استقلال‌گرایی پیشنهاد داد، گفت ذهنتو از همه چی خالی کن، فقط مشاهده کن و مشاهداتو جمع کن به قانون برس. میگفتن از پیش، بیکن اصرار شدید داشت، از پیش نباید تئوری داشته باشی. تو اگه از پیش تئوری داشته باشی مسیر چیه؟
فرضیه. یعنی حتی تو فرضیه خودش قبول
بر همین بحث فرضیه و نظر اینا حرفای مال تفکیک مقام داوریه، داوریه که میگفتن شما اول فرضیه بده بعد برو تستش کن. این مال فضای پوزیتیویسمه، اما فضای استقلال‌گرایی نبود. گفتم دیگه من بین این دو تا دارم تفکیک می‌کنم به خاطر همین تاکید است که اینا بحثاست که بعداً توی فضای پوزیتیویسم در اومد.
آخه بدیهیه این
حرف،
این
اصلا الان اینقدر این یه نکته هم حالا گفتید، نه باز به لحاظ تاریخ علم و رشد معرفتی خیلی مهمه. ببینید خیلی وقتا علم انباشت که شد، سخت ترین معضلات تبدیل میشه بدیات برای شما. خیلی جالبه آدم تاریخ علم بدونه، یه چیزایی بعضی وقت مواجه میشه باهاش، اصلا یه دفعه شوکه میشه، یا چرا اینجوری اینو میگفتن؟ بس به خاطر اینکه یه چیزی که الان برای ما اصلا فکرش هم نمیکنیم یه زمان وجود نداشته، برای همین کلی زحمت میکشیدن اینو بفهمن. حالا یه مثال سادهشو بگم، این از همین مقوله است. یعنی شاید سادهشو بگم، اول تو همین مثال من خودم کتاب دوم تجربی، دوم ابتداییم یادم، این دوم یا سوم ابتدایی بود، بعد مال شما دیگه نبوده، آخر کتاب ما سال 60 و مثلا 3 4 بوده دوم ابتدایی، شما بدونی نمیدید ها.
7 سال بعدش خودمون
اون موقع من هنوز این یادمه که اون موقع یادم چقدر من قصه خوردم که آخر کتاب علوم تجربی داشتیم، آخر کتاب که تموم میشد عکس شمع کشیده بود. اون موقع ما بچه بودیم، نمیدونیم زودتر صفحه بعد رو ببینیم، که هم مثلا هر جا میرسید همین رو میخوندیم. عکس شمع کشیده بود، گفته بودش که این شمع را مشاهده کنید و حاصل مشاهدات خود را ثبت کنید. بعد ما میگشته خب این شمع آتیشش نارنجیه، شعلش این شکلیه، 10 تا جمله نهایت مینویسیدیم میمشتیم. بعد ورق میزدی صفحه بعد نوشید مشاهدات یک دانشمند از شمع، 300 تا جمله نوشته، 200 تا جمله نوشته بود. بعد ما کلی قصه می‌خوردیم که ببین دانشمندا چقدر با ما فرق دارن. استقرار کاملا مشاهده مقدمه، ذهن تو همیشه خالی کن، شب و بذار جلوت خوب مشاهده کن. شما الان میگین اصلا واضحه مسخره است اینها، بخاطر تو کتاب رسمی آموزشی ما آموزش میدادن اینو که شما باید ذهن تو همیشه خالی کنی، مشاهده کنی، مشاهدات رو ثبت کنی، بعد به تئوری برسی. ما حتما این مثال هم آوردن توی کتاب، خب میگم چیه، ولی این اگه آدم این کلیشو بدونید توی خوندن متون گذشتگان خیلی جاها آدم اصلا یه چیز میشه، فضا عوض میشه. یه مثالش این استاد ما میگفتش خیلی برای من مثال جالبی بود، یه تعبیری توی کتب قرائات قدیم هست و بعد اصطلاحاتی توی قرائات هست، قرائات قرآن، مثل اگه اشتباه نکنم خمسه اشره اینجوری یا خمس یه استحال ما عبارت جده ولی همچی کلمه ایه. بعد میگه توی کتب قدیم این تعبیر زیاد بوده، تو قرآن که میذاشتن این تعبیر رو میذاشتن. گاهی شما خودم سوال بود چرا عدد نمیذارن؟ خب بگو 5 تا، یعنی برای شمردن آیات قرآن. بعدش اینو شما کشف بکنید که عدد هندی، کلمه که عدد هندی مال قرن سوم چهارم کشف میشه، یعنی عددی که ما میگیم 1 2 3 این عددا یعنی این عددا وجود نداشته. اگه میخواستن بنویسن تو قرآن بعد نوشتن واحد اسنان سلاس آخر حرف، بعد با کلمات قرآن قاطی باتی میشده دیگه. برای حتی نمیشده مثلا خمس بنویسن، مثلا اصلا خمس خمس مثلا یه چیزی میوشتن یا خمی میوشتن، یکی میوشتن که شما بدونی که داره شمارده میشه. 5 تا آیه شماره میزدن. ببین مقامم یه چیز خیلی ابتدایی الکی، یا مثلا عدد صفر کش شد، یا مثلا یکی مثال دیگه تازگی یکی سرده جز معجزات هست علی. من گفتم آقا اینو به بچه ها نگید، همه میگن معجزه دیگه، چقدر ابتداییه. اون مثالی که جز قضاوت هست علی شنیدید که طرف نمیدونم چند تا شطور داشتن رو هم دیگهش میشه 17 تا شهید دیگه، یکی بتردد یکی یک دوم سهرش بوده، یکی نمیدونم یک سوم بوده، یکی یک پنجه
حضرت اضافه میکنه،
یکی حضرت یکی شطور خودش اضافه میکنه تقسیم میکنه و شطور خودش برمیداره میره. خب این چرا خیلی خیلی سخت بوده؟ به خاطر اینکه کس وجود نداشته. کس کشف کس مال قرن 5 و 6 خیلی بعده. اصلا عدد کسری یکی از اکتشافات مهم ریاضیاته. شما جایی که کسر نداری حالا بشین حساب کن، واقعا معجزه است. تونستم منظور برسونم؟ یعنی خیلی وقت ما اطلاعات الان برای ما کسر، بابا کسر که دیگه اول شما بگو انتگرال وجود نداشته میفهمی انتگرال وجود نداشته، کسر وجود نداشته، اعشار وجود نداشته. به این وقتی صفر وجود نداشته، صفر وجود نداشته، الف الف خیلی دیگه فهم میخواسته. در همین میلیون ندارن دیگه عرب زبان ائمه، نهایت عدد الفه، بعد الف الفه دیگه، الف الف میشه آخر عدد. چرا؟ چون شو صفر نداری، شو در نظر بگیری صفر نداری چی عدد میگی؟ میگی واحد اسنان، بعد میمیسی سلاس نه هتم و خمس خمسی نه نینه چی میخوام بگم؟ حالا یه عدد بزرگ رو بنویس، چقدر میتونی ذهنت با این کلمات بره جلو؟ معلوم شد؟ یعنی خیلی مهم، خیلی وقتا علم میره جلو با پیشرفت علم، یه مسائل بدیهی میشه،
سوالات میشه بدیهی
که شما میری دست بزرگان معرفت میبینی. من یه بار یکی از این برهانهای چیزو، خب مثلا همین که اصلا مال ظاهرا خیلی دیگه متأخره، مال همین غرب و یکی دو قرن اخیره که استفاده از که شاید تو همین فضای منطق ریاضی شدیم پیدا شد، استفاده از نماد برای ریاضیات. الان برای ما اصلا بدون نماد نمیتونیم معادله ریاضی حل کنیم. شو بری برهان خواجه نصیری رو من میخونم، داره برهان میاره برای یه چیزی. شو در اصل بگی این که ما یه معادله می نویسیم، معادلات جبری، اصلا جبر مال کی بوده؟ مال کی؟ خیام مال کی؟ الجبرا. جبر مال یکی از اوناست. اون زمان که معادلات جبری رو این طرف طراحی کرده نماد نداشته. شو یه معادله جبری بدون نماد حلش کن، بیچاره میشی. مثلا منظور برسونم دیگه، من یاد این دخترم بعد ابتدا که رفته بود اول ریاضیات بود، برای مثلا معادله بهشون یاد بدن، بعد اونجا ما تذکر میدن که بودن معادله رو فعلا قرار ما با نماد یادشون بدیم. معادله خیلی معادله یعنی 2 به علاوه 5 = 7 این معادله است دیگه، ولی قرار نیست معادله با ایکس، البته قرار نیست با نماد یادشون بدیم. بعد کلی تو کتاب توضیح داد که بچه بفهمه معادله یعنی چی، تناسب یعنی چی. تناسب داشت چه تناسب شد چیکار کنی؟ میگی ایکس بعد 7 متناسب با مثلا 24 کاری نداره ما اینو بفهمیم. اما داشت تناسب بدون این فرمولای ما داشت براش توضیح میداد که میخواد بفهمه تناسب یعنی چی، یعنی این چه نسبتی با این داره. من یادم میخواد این دختر یه سوال میکرد، میخواد چی بهت بگم؟ معلومه دیگه تناسب اینه. حالا این چیو؟ چند تا؟
91 آخرین عددی که کشف شده 17 میلیونه.
چی؟
17 میلیون رقم.
17 میلیون رقم. اوه.
و الان 94 زمستان 94 5 میلیون به کد رفته، بالا 22 بوده این بوده.
اینجوری میده، این احتمال داری اصلا دقیقه عدد بعدی هم باشه ها.
عدد بعدی 14 چیز کردن 100 میلیون اگر بشه بعد یه جایزه 150 هزار دلار
بگیرن. ببین پیداش کنید، این گفتن این بحث الویس منفعت مادی هم داره، بگردین پیداش کنید یه جایزه رو بگیرید. آقا اینقدر مسئله مهمه تو عدد اول که در واقع عدد و همه رو میدونن هست. ببینید حتی میدونه که دیگه تا 100 میلیون نیست این. بعد 100 میلیون رقمه. این مقدارش هم میدونه. این تو محاسبه که میکنه شما میفهمی ایناش همش ضرب میشه، همش میگه به دست آورد. حالا سه بگین پیداش کنید. همش دارن دیگه.
همین عدد 22 میلیون رقمیه رو یه اول کامپیوتری 31 روز یعنی 2.7 میلیون بار خورده ای زد در خودش کرده و به این عدد که اینا میگن رسیده و تایید شده بود کرده، یعنی 31 روز یه کامپیوتر کار کرده
و بعدم تستش اینه که این در واقع به هیچ نقطه اینه که عدد اول به هیچ عددی قبل خودش قابل تقسیم نیست. عدد اول اینه دیگه، این فقط یک و خودش. ما این عدد اول ظاهرا توی من شنیدم توی فضاهای همین تکنولوژی خیلی کار ازش برمیاد. یعنی شما در واقع خیلی میخواید ببینید، شما میخواید ببینید مثلا اشکال مسل این شکل که میسازید، اعداد اول اون حالتیه که دیگه نمیتونی شما نصفش کنی، خودش شکل درستی در بیارید. ببینید شما مثلا مربع رو میتونید نصفش بکنید، دو تا شکل کامل در میاد، اما مثلا پنج ضلعی نمیشه ظاهرا، درست میگم؟ البته پنج ضلعی شکل چی داره، شکل تام در میاد. ببین مربع رو میتونید نصف کنید دو تا، البته مربع مثلثش حالا باید اینم عادی کردم، ولی ما یعنی توی فضای طراحی یا توی فضای ساختن ها خیلی زانک عده کاربرد داره. عده اول بی خود نیست اینقدر پول میرن بهش، بازه کم میرن ساعت $50,000
چیز خاصی
نیست، $50,000 بود عدش نده چقدر میشه؟ صد نه بیشتر نشه، چقدر؟
$600 میلیون
چی نیست 600
یه افتاس میکنی 3,000 میلیارد که میشه
یه اشتباس میکنم اون یون راحت تر بیشن زحمتش کم تره. خب نکته بعد این رفتی ما رو کجا رفتیم؟ خیلی علمی و آکادمی. خب اشکال دیگری که میگیره، این به نظرم اشکال منطقی فلسفیه، حرفش این است که آزمایش سرنوشت ساز ممکن نیست. این حرف انقدر چیه این نکته اینه، ببین من یک دارم این اصلا گذشته ها یکی از هدف هم اینه که این مخصوصا تو فضای مدرنیته خیلی این فضا رایجه، گویی اینایی که امروز هستن مهمترین متفکران هم آخری حرف رو دادن، قدم هایی چی نفهمیدن. این تلقیت این کیه؟ من سالتون رو بشم دیگه، 1916 دنیا رفته، یعنی هنوز پوزیتیویسم به معنی جریان پیدا نشده. اون این حرفای زده که پوزیتیویسم میاد، پوپر میاد، پوپر رو رد میکنه با این حرفش که بعد اون تز دو ام کوین تلفیقی از در واقع حرف این دو ام و کوین ایشون در میاره که این توی جرد میاد بهش سرنوشت ممکن نیست. یعنی چی؟ یعنی نه فقط شما نمیتونی اثبات کنی، بلکه نمیتونی حتی ابطال کنی. یعنی این مقدار پوپر ابطالگرا میشه دیگه، میگه نمیتونی ابطال کنی. چرا نمیتونی ابطال کنی؟ حرفی که بعدا تو کوین بیشتر بازش میکنی، میگه به خاطر اینکه شما هر وقت که میگی مثلا میگی که با یه مشاهده ای یه چیزی رو رد کردم، میگی مثلا مدل من این است که قانونی داشتن پی آنگاه کیو، از اون طرف دیدم که کیو نیست، نتیجه میگیرم که پی هم نیست. معلومه دیگه، نتیجه فرمولا معلومه دیگه ها. پی آنگاه کیو اگر الف باشه آنگاه پی باشه آنگاه کیو هست، مشاهده کردم که کیوی در کار نیست،
نقیض تالی نقیض مقدم است،
برای همین پی هم در کار نیست، برای همین تئوری رد میشه. میگه در حالی که تو متن واقع شما یه وقت پی آنگاه کیو نداری، بلکه در حال پی داری و آر و آر پریم و آرزگون و الاخر. چرا؟ چون شما هر تئوری که دارید بیدید باید مشاهده که خود نقضش کنه، که بعدا تو لاگادوش بیشتر شرحش میدیم که شما وقتی یه تئوری میدی این رد میشه. مثال خیلی ساده شما بگم بعدا تو لاگادوش شرحش میدم. شما میگه آب در 100 درجه میجوشد، میری روی قله کوه میبینی آب در 100 درجه نجوشید. چرا نجوشید؟ آب در 100 درجه میجوشد غلط بود یا نه؟ یا اینکه شما وقتی داشت تئوری آب در 100 درجه میجوشد درست بود، مثلا یک از شروطش فشار یک اتمسفر بود.
آره معلفه داخل دیگه،
یعنی آره یعنی شرایط پیرامونی یک واقع بی‌نهایته. چه شرایط بی‌نهایته؟ ممکنه حرف شما درست بوده باشه، اما اینکه رد شده، رد شدنش به خاطر این نیستش که این حرف شما غلطه، به خاطر یک از شرایط نادیده گرفتید. اون شرط اصلاح کن حرف درست در میاد. برای همین شما هر و چون این شرط بی‌نهایته آزمایش سرنوشت که تکلیف ما رو معلوم کنه نداریم. این گفتم تو فضای منفی خیلی واضح‌تر از فضای مثبت. مثبت که می‌دونیم نداریم، منفی هم حتی مخابقه نداریم که حرف پوپر ابطال‌گرایی که در واقع نقض مهم ابطال‌گرایی اینه. بعداً حالا به پوپر می‌رسیم. خب بعد حال تو لاکاتوشنای مثالای قشنگی داره، مثال تاریخ علم داره، اونا رو بعداً اونجا
مثال تاریخ داشته
باشه
میشه تحلیل تاریخ
جامعه شما. بله مثال شاهد بر بحث، اما استدلالش کاملا منطقیه. اینجاست من گفتم فضای منطقی. شما ممکنه خیلی وقتا استدلال منطقی میاری بعد شاهد مثال میاری که این توضیح بدید، اما خود مسئلهش منطقیه، یعنی از فضای منطقی ورود پیدا کرد. اونجا نه، اونجا از فضای وضع موجود ورود پیدا کرد. به این جهت من این دارو اینجوری گذاشتم. والا از این جهت گفتم دیگه، گفتم مثلا همه این رایج کتاب رایج دوم رو تو فضای تاریخ جامعه شناسی اصلا شرح میدن. چرا؟ چون مرتب داره و مثال تاریخی میره جلو. خب
یعنی حرف دوم بوده،
دومه که بعد کوین اینو در واقع بازش میکنه، تقویتش میکنه.
اگر دوم اینجوری بخواد باشه همینجور میشه اصلا خود استقلالگرایی سوال کرد، یعنی ایشون میاد ابطال میکنه که بس آزمایش سرنوشت است که باشه ابطال گرایی رد میشه، خود اصل استقلال میشه مثل تدبیر درست.
بله به طریق اولا رد میشه. میخوام بگه شما نه فقط آزمایش سرنوشت ساز ایجابی نداری بلکه سلبی هم نداری، یعنی استقرار نمیتونه پیش بره جلو با آزمایش ها. چرا؟ چون آزمایش ها همواره با شرایط در تنیده است. خب
با شما میتونید استقرارگری رو محدود به اون شرایط کنیم،
یعنی مثلا دیگه راه حل خود استقرارگرا اینه دیگه، میگن ما شرایط دادم، میگن از این اشکال منطقی همچنان باقیه چون شرایط بی‌نهایته. شما چقدر از شرایط میدونید که هست؟ ممکن خیلی شرط شما توجه نکردی بهش.
ادعای تحلیل مرحله خیلی از این اشکال حل.
بله من گفتم اون دو تحلیل مرحله حرف خوبیه، من گفتمش دیگه، یعنی گفتم ولی میخوام، ولی این نکته مهمیه، میخوام اشکال منطقی وارد برای همین ببین پوزیتیویسم منطقی ادعاش بود که ما منطقا معرفت این است، این مرتب اشکالات میاد اینو تعریفش میکنه که بعد از حتی اثبات هم اینا سر تایید اینا رو تو پوزیتیویسم توضیح میده. خب چه خود حالا خود دوم چه تبیینی از تاریخ علم میکنه؟ تبیینش خوبه، این تبیینش تو کوین تبیین منطقی میشه، ولی خود دوم تبیینش کاملا تاریخ جامعه شناختیه.
یعنی چی گیلس ترجمه کرده یا تبیینش کلگرایی به اضافه نظریه شنبه خوب، یعنی ترجمه خیلی خوبه. شنبه خوبی داره طرف، دیدید شنبه خوبی داره، ملکه اجتهاد تمامی ها. کلگرایی حرفش این است که میگه همه جای علم به هم دیگه وابسته است، بنابراین شما نمیتونید با یک جا برید سراغ جای دیگه. همین نظریه و مشاهده و اینا عناصر مستقل نیست که شما با این برید اون یکی اثبات کنید، برید اون یکی اثبات کنید، بلکه باید یه نگاه کلی داشته باشیم توی فاز علم. اینا توی کوین خیلی قشنگتر این دو تا میگه مثلا تعبیر میگه واحد دلالت تجربی به کوین ها نکن، دلالت تجربی کل علم است. اینا خیلی حرف قشنگه، من کاملا مدافع اینم. حالا بعدا توی کوین اینو بیشتر بازش میکنیم، این کلگرایی رو. همه آنچه که میدانید علم اینجا، یعنی کل آنچه که میدانید با این میفهمید مسئله بعدی رو.
این همون
ببینید، میتونید بگید لازمه انسجام‌گرایی اینه، اما انسجام‌گرایی غیر از اینه. انسجام‌گرایی یه ادعای خاصی داره، اون ادعا رو مثلا من قائل نیستم بهش، که فقط و فقط انسجام کفایت میکند. فقط انسجام کفایت میکنن، من نقد که خودم دارم بهش این است که خود انسجام گرایی یه جور تئوری مبناگراست، چون انسجام یعنی عدم تناقض، یعنی شما میگی همه علم رو روی امتناع تناقض سوار کن، برای شما در واقع مبناگرا شدید. حرفم اینه، میخوام اون دو تئوری قبلا هم گفتم، انسجام گرایی تئوری تو فضای واحد معرفتیه، اما بحثمون تو فضای نظام معرفتیه. منتها این حرفش این است که میخوام بگه شما حالا میخوای یه گزاره رد کنی یا قبول کنی، بعد با کل داده هات بری سراغش، نمیتونی با یه تعدادی. برخلاف این تلقی رایج ما دیگه، ما میگیم این حرف اینو رد میکنه، اون یکی حرف اونو رد میکنه. حرف ها رو بذارید به کوین میرسیم، اشکالشو حرفشو مفصل میگم. این کلگرایی، این جمله خیلی قشنگ کلگرایی رو شرح میده، که کل یعنی واحد دلالت کل علمش، همینواره با کل اطلاعاتتون شما میرید مطلبی رو بررسی میکنید. خب منتها این کلگرایی بذارید نظر شمع خوب، نظر شمع خوب یعنی چی؟ این جمله رو زدید بخونم، ولی خودش آرزوی آزمودن اصول خاصی از مکانیک با آزمون‌های تجربی مستقیم برنیامدنی است. هم آزمایش سرنوشت‌ساز نداریم، اما نه اینکه تجربه هیچ اثری بر آنها نخواهد داشت. این فرضیات به صورت مجزا هیچ مفاد تجربی ندارند، کلگرایی. اما اینها مبانی، حالا کلگرایی توضیح میده، اون تیکه دوم می‌خوام بگم. منطق محض تنها نظر شنبه خوب دارم میگم،
تنها قاعده ممکن برای احکام ما نیست. برخی نظرها در تیرنس اصل تناقض قرار نمیگیرند، با این حال نامعقولند. بعضی تئوری هستش که غلطه، نادرسته، ولی شما نمیتونی بگی متناقضه. میخوام بگم فضای اسلامگرایی این انگیزه ها را که از منطق سرچشمه نمیگیرد ولی با این وجود گزینش های ما را رقم میزنند، توی پرانتز ادله بی دلیلی، ادله بی دلیلی یعنی دلیل نیست ولی دلیله، که با اذهان نکته سنج سخن میگویند نه با اذهان هندسی، میتوان شنبه خوب نامید. این آقای یه چیزی توضیح خیلی قشنگی داده، این آقای گیلیس سر همین فرش شو همین همون شنبه که خودمون میگیم، میتوان شنبه خوبی داره. این نظری گفتم ها آره حد شبیه هست میشه شم، یه خصلت روانشناختی تو خود طرفه که میگه این آدم شم قوی داره، با این شمش سری تشخیص میده از چه جور به قول ما قول مقوله حدس. منتها این آقای گیلیس یه نکته قشنگ رو سر دوه میگه، میگه این به خاطر اینکه خود شم خوبی نداشت متوجه شد که شم خوب خیلی موثره. میگه این بیچاره هر تئوری تو فضای خودش فیزیکدان بود و اولا اصرار داشت که خودش رو به عنوان فیزیکدان بشناسن نه به عنوان فیلسوف فیزیک، ولی در تاریخ فلسفه فیلسوف علم معروف شد چون حرفای فیزیکیش هیچ کدوم به درد نخورد. از جمله این که با هر مثلا با انیشتن که تئوریش داد، از کسی بود که به شدت مسخره کرد انیشتنو و گفت این ناشی از یک ذهن آلمانی کج معوج، نژاد دعوای نژادی هم داشتن ها، خودش نمیدونم انگلیسی یا نش، ولی هر چی از آلمانی نیست این میدونم. این دعوی کل متلک میاد به انیشتن، چون یهودی هم بوده انیشتن، اون زمان هم فضایی بود که یهودیت خوب مسخره میکنه، کل متلک میندازه به یهودیت و آلمانی بودن انیشتن که حال الان گرفته، اون موقع نگرفته بود. اومخ و بعدش این نظریه انیشتن میاد نظریه خیلی رایج میشه، بعد انگلیس آورده میگه مثلا فلان نظریه مثلا فلان فیزیکدان گفت، این کلی رو تحویل گرفت، بعد از چند وقت اون داره رد شد. بعد به قول یکی خودش میفهمه که شم به خوبی نداره، هر چی که میره دست بذاره، یعنی آدمی که شم به خوب نداره زود میفهمه که شم یه چیزی دیگران دارن من ندارم. مثلا میگه نقطه مقابلش پوانکاره، پوانکاره تئوریش تو فلسفه علم خیلی غلط سری رد شد، اما خودش خیلی سری پیش بینی چیز میکرد، یعنی مثلا پوانکاره تا نظری انیشتن در اومد خیلی طرفدار شد، یا اون یکی نظر میش میش من نظر برزم. میگه پوانکاره به لحاظ میگه با اینکه فیلسوف پوانکاره خوش که فیلسوف میخواد باشه، ولی تو فضای فیزیک حرفایی که میزد خیلی چیز بود. میگه این خودش نگاه میکرد، پوانک معاصر پوانکاره است دیگه، پوانکاره هم نگاه میکرد بید او همش دوست داره من. حالا این توضیح آقای چه این تحلیل تاریخ جامعه شناختی بود از خود دوئم توسط آقای گیلیس. از کارهای دیگه که کرده این تفکیک قلم روی علم و دین، این دو تا حوزه خیلی قبل از ویتگنشتاین این کار انجام داده که بعدن ویتگنشتاین در واقع میگه زبان دین و تفکیک زبانی میکنه دین و چیز رو، قبلش از کسی این کار انجام داده همین دوم بوده، میگه که قلم روی علم غیر از قلم روی دینه، بر همین علم هیچ وقت نمیتونه به دین لطمه بزنه. پیشرفت علم غیر از چیزه که گفتم توی تفاوت قلم رو هم حالا فکر کنم تو کتاب گیلیس توضیح نداده بود، من قبلا خونده بودم. دوم میگه قلم رو دین قلم رو بیان واقعه، قلم رو علم قلم رو حل چیزه، کار انجام دادنه، ابزار انگاریه. برای همین گزارا این با گزارا این منافات نداره. یه راه حلی از توی بحث تئوری علم و دین بخونید که راه حل های در واقع رفع تعارض همین تئوری دوم. بله یه نکته قبلا فکر کنم گفتم تو اینجا، ببینید این مسیحیتی که ما میگیم، ما فقط مسیحیت بعداشو میگیم، این مسیحیت خوبم کلی داشته اون جلسات قبل گفتم بابا اینا این خودش که ببین این مسیحای خیلی خیلی متدین هم هست، یعنی من
شخصی نه به لحاظ علمی
علمی خب
معتقدات مسیحیت
چرا معتقد مسیحیت واقعیه، اقوانی سگانه که انواع توضیحات دادن براش،
ما این همه روایت متعارض داریم توجیه میکنیم که اینا با ایراد میگیره. حالا ما یه از سگانه توشون پیدا کردیم، نه باشم شما عجب بود چیزی که متعارض سگانشون یه از توجیه یعنی
اون جمله که کرکگور میگه تناقضه، کرکگور ما همیشه علمش میکنیم به خاطر اینکه برای ما خوبه که بزنیم تو سر اونا که میگه یکی سه تا و سه تا یکی نیست و چون این عقلم این را نمیفهمد بدان ایمان میآورم. این جمله رو کرکگور همیشه تو میخوایم بزنیم تو سر این مسیحیت، این جمله رو علم میکنیم که اینا ضد عقلن، ولی خیلی توجیه کردن، یعنی فیلسوفانی داشتن کلی زحمت کشیدن. ولی مثلا تو فضای خودشون که نگاه کنی جان هیک همین جانی که معاصر میگه من هیچ کدوم توجیه رو قبول ندارم، همین من موحدم، مثلث نیستم، فقط موحدم. که آقای جاله است، این آقای سید حسین است، بهش ایراد میگیره، میگه تو چجور مسیحی هستی که تثلیث قبول نداری؟ سنتگران دیگه، میگه تو باید تثلیث رو بفهمی و قبول کنی به عنوان یک مسیحی، چون سنت تو تثلیثه. میدونی تثلیث که با توحید منافات نداره ها، تو فضای خودشون، یعنی تو توحیدش هیچ بحثی ندارن، علاوه بر توحید قائل به تثلیثن. منتها این معضلات فلسفی خود ما یه جایی داریم کم. این استاد گفتش که چیزه این علم خدا مثلا سقع ربوبی دیگه شده همیان ملاقات، یعنی ملاقاتی بوده ظاهرا هر چی بخواستی تو کشکولش پیدا میشده. میگم هر چی رو نمیتونی تو عالم توضیحش بدی میندازیم تو سقع ربوبی. عیان ثابته کجاست؟ تو سقع ربوبیه. عیان ثابته خیلی معروفه، عیان ثابته رو تو فلسفی نمیتونن انکارش کنن، نمیتونن وجودش هم قبول کنن، چون عیان ثابته از جنس وجود نیست. اگه بخوام بگم من گفتم اصلا ماهیتم یه جایی که عیان ثابته هست، اصلا ماهیتی هم عیان ثابته. شما با برای ملا صدر یه جا به شدت حمله میکنه، ردش میکنه، یه جا به شدت میگه اصلا شما عیان ثابت نشو بشه علم نداری. خب این چیکارش کنی؟ میندازنش تو سوق ربوبی خدا. خب این هم شده که کسی میتونی به شما اشکال بگیره. منتها خوبی این بحث میگه این دعوای فلاسفه است، دعوای متدینی نیست، کار به اینجا نرسیده. ولی ببینید با اون فضایی که هستش، یه آدمی بیاد به جا عرب بکر و الملک و صفن صفای شما گیر بده، الرحمن علی عرش استوا گیر بده، بعد شاهد هم بیاره. چی؟ نه چرا نیستن؟ اتا به شدت هستن. اونایی ها مثل این که کسی بیاد، مثل این که کسی بیاد همین امروز وهابیت رو معیار قرار بده. وهابیت خیلی هم تو مسلمان ها حاضر به تحویل هم نیستن. بعد بگه شما هم همینطور. تونستن منظور برسونن؟
ما خبر نداریم جامعه دینی و علمی اون بر، ولی اونطور که ماشین
بودیم همون دیگه، اون که شنیدیم، اون دیگه وهابیت رو شنیدیم.
اینه که اونایی که حاضر به تعویل تثلیث میشن واقعا نمیخشمار
نه جریان های فلسفیشون بشه. نه تعویل دوتا معنی داره، تعویل یه بار معنی
مجاز و معنی واقعی شده.
ببینید تو فضای همین تعویل خودمون دوتا معنی است. یه معنی تعویل خروج از معناست کامل، امثال علامه طباطبایی اینو قائل نیستند. امثال علامه قائل به روح معنان، میگن شما روح معنا رو شناسایی کنی همین لفظ بر اون معنا صدق میکنه. برای نیا کنید بحث المیزانو، نمیگه، میگه این میگه اشتباه شما این است که فکر کردید معنا فقط بر این صدق میکنه، برای معنا حقیقیه. نه ببین نقطه، نه دیگه این نیست. ببین حرفم اینه، علامه طباطبایی مبناش این نیست. علامه میگه روح معنا داریم، این روح معنا یه طیفی از مصادیق داره، حقیقتا هم یک بر این صدق میکنه هم بر این صدق میکنه. خب این فضا توی یک
مال دسته،
یک به معنی دست اینجوری نیست،
اینو تصریح میکنه.
آره خیلی اونا هم همین رو قائلن تو فضای فلسفیشون به شدت قائلن. میگه اگه شما فکر کنی یه خدا داریم، سه تا دونه هم خدا داریم به جای یکی، قطعا غلطه. نه فقط اینو، من یه بار گفتم، یه استاد اون نکته گفت، خیلی گفتم برای شما نگفتم بحث کشتی گرفتن به خدا.
نه
من میگم استادمون بحث می‌کردیم، گفت آقا دیگه حالا اینشو توجیه کنید، کشتی گرفتن به خدا رو چیکار می‌کنی؟ گفت کاری نداره، برید آثار توریس بو اکهارت، اگه اشتباه نکنم اکهارت فکر کنم از این عارفای مسیحیه بومن، نه من این فکر کنم اکهارت، حالا من الان شک دارم، شاید یا خودشون حد زد که اون میگه یکی واقعا گفته. گفت برید آثار اینو بخونید، این چه قشنگ دفاع میکنه از کشتی گرفتن. ببینید دیگه کشتی گرفتن یعقوب با خدا توی کتاب مقدسشون اومده. میگم ببینید چه توضیح میکنه. میگه شما گوش بدید، توجیه خوبیه. من گفتم واقعا توجیه خوبیه. گفتش که اصلا شما تو احادیث، یعنی اونطوری بیاد به ما بگه شما تو احادیث خودتون هم دارید امام سجاد شما با خدا کشتی گرفته، خدا رو زمین زده. کجا؟ نگفتم بهتون؟
نه.
کجا میگه که الهی ان اخستنی به جرمی اخستو که به عفوک، و ان اخستنی به ذنوبی اخستو که به اون داری با ان ادخلتن نار، هر کاری بکنه منم این کارو باید میکنم، آخر کی برنده میشه؟ من. کشتی گرفته به خدا، آخر این برده. میگه کشتی که معنی روح معنا، کشتی که معنی فقط فیزیکی نیست. نه روح معنا، شما تئوری روح معنا رو جدی بگیر. ید رو چرا میپذیری؟ ید قدرته. ببین الان تلقی رایج اینه که ید مجازن قدرته. علامه قائل که نه روح معنا داریم، اون روح معنا اشتباه کردید که بودید فقط مصداق فیزیکیشه. برید جو عرب بکر نگاه کنید، تو علامه خیلی قشنگه جو عرب بکر. شما ید رو بلدی، جو عرب بکر توضیح بده ببینید. تو عرب بکنم ملک سهرسی داریم عموم مفسرین از جمله خود علامه طباطبایی ذیل این آیه گفتن یه امری باید در تقدیر بگیریم. خوبی از معنا شد دیگه، امر ربک واقعا غیر از خود ربکه، اما خود علامه اینجا هم امر رو گرفته، اما علامه یه استدلال جای دیگه گفته با اون استدلال من جوهرم نیازی امر در تقدیر بگیرید توی آیه یوم فکر کنم اینا یوم یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک، این او که میذاره اینجا دیگه بعض آیات تو مقوله امره، یعنی شما نمیتونی بگی این امر ربک، چون امر ربک که بعض آیات ربک، برای این بعد این ربک رو یه جوری درستش کنی علم اونجا چی رو حلش بکنی، چون یعتی من تو جا آوردم مثل همه دیگه، یعتی دوتاش اومدنه دیگه، علامه اینجا چی رو حل میکنه، میگه آقا این کاملا معنی حقیقی داره، اصلا نیاز به مجاز گرفتن هم نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه حالا من فهم خودم رو دارم میگم، خیلی قدیمم خوندم الان نمیخوام سری نسبت بدم، ولی اون موقع که من فهمیدم اینجوری فهمیدم که شما جا حالا من تو جا میگم که ساده‌تره، جا یعنی آمد، آمدن یعنی چی ذات معناش، یعنی که فاصله دو نفر آمد اینه دیگه، شما اونجای من اینجا، من میام به سمت شما، وقتی میام فاصله دو نفر کم شدنه، فاصله فقط فاصله مکانیه نه، ما فاصله وجودی هم داریم، ها اگه فاصله وجودی داریم مقام آخرته، تو آخرت همه عالم یه نشعه بالاتر میره، وارد نشعه قیامت میشیم دیگه، یعنی فاصله وجودی داره برداشته میشه، جاءه فاعلش کیه؟ هر کی اون که فاصله رو کم میکنه با میگیم جاءه، فاعل قیامت کیه؟ خداست. حالا تو اینجا خیلی قشنگ میشه، فاعل قیامت خداست و به تبعش ملائکه با حفظ مراتب. یعنی چی شد؟ جا عرب بکست اول ملک بسن، اینو علامه نگفتم، این دیگه خودم گفتم، ولی حرف علامه گرفتم. یعنی شما بدون اینکه از ظاهر معنا خارج بشی جا عرب روح معنا میری صفن صفام، یعنی مراتب تشکیکی جا عرب بکست اول ملک بسن صفن صفام کاملا معنا پیدا میکنه، بدون گیت چی در تقدیر بگیرید. این میخوام بگم تئوری روح معنا اینو داره میگه دیگه، و یه تئوری خیلی امام خمینی توی مصباح الهدایه است، میگه اگه کسی این که الفاظ برای روح معنا وضع شده رو بفهمه، حقایق ملکوت برش باز میشه. اصلا تعجب کن جمله امامی، چون این بحث لفظیه دیگه، بحث لغویه، میگه اگه کسی به حقیقت این جمله پی ببره، عبارت اینه حقایق ملکوت و چی و چی برش چشمش به عالم برده مثلا چی میشه، یه تعابیر اینجوری داره.
یعنی اون تفکر غالبه توی مثلا قرون وسطا
تومیستی ها اصلا تسلیس به معنی چیز نیستن، تومیست فلسفه رسمیه چیز بود، توماس آکویناس فیلسوفه بابا، فیلسوف شبیه مشروع یعنی ابن سیناییه. شما اصلا خیلی وقتا من که دوستامون رساله دکتراش آکویناس بود، انگلیسی هم خوب نبود، اون موقع هی به من میدادش که آقای به این تیکر به من ترجمه کن، این کتاب آکویناس بود، یه کتابی داره تئولوژی ها چیه کسان الهیات، بعد این میورد من میخونم آدم کاملا احساس میکنه داره ابن سینا میخونه، اصلا این در ادبیاتش ادبیات ابن سیناست.
این روایت آشنایی ما با این بعد انقدر به خاطر چی؟
به خاطر دعوایی که داری.
به خاطر این بود که نه راویان بود.
نه نه این این دعوا مهمه. ببینید من اون جلسه قبل گفتم قرب ستیزی رو گفتم اینجا دیگه. قرب ستیزی که گفتم یه قرب ستیزی شما تو فضای دینداری نه تو فضای عمومی. بعد یه کاری کنید نه مسیحش. یعنی دیگه یعنی شما یه دعوا داری یه بار میخوای خودت مطلب رو بفهمی، بعد انقدر این دعوا رو جدی کردی مسئله بر خودت مشتبه شده.
سیاسی
دارم. نه اصلا فضای دیندارا وقتی در مقابل اونا هم وقتی میخوان اسلام معرفی کنن چه اسلامی معرفی میکنن؟ وهابیت معرفی میکنن. اصلا چرا داعش رو انداختن؟ برای که بگن اسلام اینها، وقتی گفتید داعش دیگه کافی کسی نره جذب چیز بشه. این دختر دیروز پری دیروز هم من سوال کرد گویا چه وحدت شیعه سنی بعد شیعه سنی میکنید؟ چه بگم این فضاهای امروزی گفتم ما وحدت شیعه سنی میکنید میگیم تا سنی ها شیعه بشن، اگه شما بعد شیعه سنی نگی سنی شیعه نمیشه، خیلی مهمه. یعنی ما اصلا ائمه که اصرار داشتن روی این فضا، یعنی فضا بذار آرام باشه، دعوا نباشه، بد و بدگویی نباشه، طرف بشنوه، وقتی شنید میفهم حقیقت اینجاست. یعنی ما خیالمون رو برای همین است این جالبه، بزرگان اهل سنت بزرگان زرنگشون ها نه بزرگان معرفتیشون به شدت مخالف وحدت شیعه سنی هستند، به شدت دنبال اینن که دعوا بشه، چون ما با منابع اونها داریم اثبات میکنیم حقانیت خودمون رو دیگه. اونا که هیچ وقت نمیان با منابع تازگی را افتاده این کارا بکنن، ولی طول تاریخ که نگاه میکنی اونا هیچ وقت نگردن با منابع ما حقانیت خودشون اثبات کنن. چون احقاق الحق این کتابای مختلفی که علما نوشتن تا قبل از یه قرن اخیر، نگاه کنید دعوای شیعه و سنی، هر دو تامون با منابع اونا داریم بحث میکنیم. خیلی مهمه، یعنی من لااقل نگیدم تو قدما که اهل سنت بیان با منابعش بعد روایت علیه ما جعل میکنن. یک روایت تازگی پیدا کردم، مناظره تو کتابای اهل سنت و اشامله نیا کنید، مناظره امام صادق با رافضی، بعد امام صادق استدلال میاره برای این رافضیه که بگه تو اشتباه میکنی بعد از پیامبر ابوبکر رو برتر نمیدونی، بعد این ادله شیعه رو میاره احادیث اهل سنت اونجا در مقابلش میاره که مثلا سیدا شیوخ اهل، اگه گفت سیدا شباب اهل جنه اونجا گفت سیدا شیوخ اهل، همینا اشو میگه خامی که ببین تو منابع شیعه راست میگید مناظره در بیار، مناظره جعل میکنی که سر خودتون گلا بذاری. تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی این مهمه. فضا ما میگیم یه بار دعوا داریم باشون، الان ما فضامون بقدر فضای دعواست و باقید این فضا باشه، چون عمق معرفتی زیاده تو این فضا نمیتونیم راحت باشون به دبستان کنیم. ما تو موضع ضعیفیم نه تو موضع قوی، اما افرادی قوی هم باید بدونن فضای دعوا چیه. ببین فضا جذابیت اون طرف، چون فضا جذابیته، من گفتم من اول اصرار دارم همتون قرب ستیز باشید، میگم حالا اگه قرب ستیز هستید حالا بدونید که قربم اینجوری نیست، اما اگه کسی قرب ستیز نیست من روال حالا همه میدونه من مدافع علم دینی هم، روال هم اینه که تو فضای مخاطب عادی شما تو قرب ستیز رو قرنگ کنید، چون جذابیت شورش انقدر زیاده که این جذابیت رو میبره طرف دیگه، طرف وای نمیشه به حرف ما گوش بده. حالا بیاد این وقت خوب پخته بشه، حالا که پخته شد شما بگو که نه این ابعادم بوده. اون نکته ایست که من قبلا هم میگفتم توی مواجهه ما با غرب به نظر ما این مشکل رو داریم.
سرمون همچه کلا میره استاده، با این دروی کرد همیشه داره سرین ما اول میگه فضا رو خیلی احساسی میکنیم، یعنی اشتباه دیگه های ملیکن یه جمله ای داره میگه دیگه بچه تو نگید که مثلا نماز نخونید مثلا دروغ نگید چون خدا گفته، مثلا این کار نکنید چون خدا گفته این کار نکنید. حالا درسته حرف اصل حرف شاد مثلا مختلفی ولی سر نظریه توشی که اشتباه، بعد میگه شما چیکار میکنید بعد که یهو بچه تو مثلا زنده خدا میشه تمام اصول اخلاقی رو میذاره کنار،
این میدونی حالا
نه
این آقای مطهری هم یه بیان دیگه گفته، من تا اصل لم مسئله رو بدونیم چیه. لم مسئله شیطانی میگه، میگه دین انقدر هیمنه داره وقتی تو وجود کسی مستقر میشه تمام اخلاقیات رو تحت شعاع خودش قرار میده، و وقتی کسی دینش رو کنار گذاشت اخلاقیاتش هم باهاش میره، چون این اخلاق فطری داریم بعد دین میاد روی این اخلاق فطری سوار میشه بعد اینو کاملا ذیل خودش میگیره. این حرف معناش این است چون ما نگران بی دین شدن هستیم نذاریم دین تو تمام وجود ما رسوخ پیدا کنه. مبنای غلطش اینه، وگرنه اون دعوایی که من الان چند روز دیگه منبرم دارم دارین مکرر دارم میگم ما رو کشید بحث اجتماعی آقا بحث قرار فلسفه بگیم، یه جمله میگم دیگه پرونده رو بندیم. ببینید خود خدا تو همین قرآنش که دست ما هست گفته که جامعه دینی آفت داره و طبیعیه و نگرانش نباشید. چی گفته؟ دو تا جمله گفتم، همین دو تا جمله رو میگم، همه میدونن نتیجه گیریش که میکنم همین منافق بدتری یا کافر؟ منافق گفته بودم بهتون؟
نه
خب منافق بدتر، منافق بدتر، منافق در جامعه دینی درست میشه یا در جامعه کفر؟ در جامعه دینی. نتیجه؟
جامعه دینی قطعاً جامعه
بدتر، جامعه دینی منافق پروره.
درست
منافق پروره
واقعیت
دیگه اصلا ممکن نیست. یعنی حالا که منافق پروره پس جامعه دینی نشه؟ این دو تا جمله خدا تو قرآنش گفته، اینا دوش آیه قرآن داریم، خدا تو قرآنش گفته نمیدونسته که نتیجه منطقش چی میشه، حالا ما فهمیدیم جامعه دینی منافق پروره، اما منافق پرورش دلیل نمیشه که جامعه دینی نشه. من اینا رو حالا شما مثال تاریخی بگو یه دفعه افراد شوکه میشن. مثال تاریخیش اینه، بنی امیه زمان جاهلیت قدرت بیشتری داشتن تو عالم یا بعد اسلام؟ بعد جاهلیت توی فقط مکه بود، اونم یک جناح در مقابل جناح بنی هاشم. بعد اسلام شد از اندلس تا چین، این شد دیگه. خب شما اسلام که اومد بنی امیه رو گذاشت رو کار که از همه بدا بدترن، خود چقدر ما علیهشون حرف داریم، پس اسلام کار رو بدی کرد. بعد قرآن چه پاسخی میده؟ این پاسخ خود من کشف کردم، یعنی کنار هم میذارم این داره کنار. قرآن پاسخی میده که ما یه حضرت زهرا تو عالم گذاشتیم به کل بنی امیه میارزه. کجا قرآن گفته؟ میگفتی اینا دیگه چی عجب غریب کشفیاته. انا انزلنا فی لیلة القدر، اللیله فاطمه القد الله، اون حدیث معروف که روایت داره که من عرف فاطمه حق معرفتها فقط عرف لیله القدر. اینو بذار کنار این حدیث دوم، لیله القدر خیر من الف شهر، لیله القدر خیر من الف ملک چی، الف ملک بنی امیه، الف شهر ملک بنی امیه حدیث داریم. از بعد حسابم کردن 1000 ماه دقیقاً لیله القدر از 1000 ماه بنی امیه بهتره. جمع‌بندی حضرت زهرا از 1000 از بنی امیه معلومه بهتره، که اصلا گفتن نداره. این شما لیله القدر گفته اگر مثاله آدم خود شوک میده ها، آقا امام خمینی از صدام بهتره. آخه این مقایسه شد حرفا معلومه. امام خمینی بگو از آقای رهبری بهتره، بگو مثلا از آقای گلپایگانی بهتره، نه که امام خمینی از هیتلر بهتره، امام خمینی از نمیدونم فلان فاسق فاجر بهتره. این چه معنی داره میده؟ اینجا مقایسه یعنی که اثر او رو یه خونسا میکنه، نه اینکه مقایسه یعنی شب قدر از حکومت بنی امیه بهتره. آقا دیدی شب قدر از اون بهتره؟ خب شب قدر از شب عادی هم بهتره، شب قدر از نمیدونم شبای نماز شب هم بهتره. اینجوری بعد میگفت. تونستم منظور رو برسونم؟ ببخشید رفتیم منبر شد، مثلا کلاسمون از فرض قدر تبدیل شد به کلاس منبر. خوبه طلبه یاد بگیرید نرس منبراتون استفاده کنید. کلاس رو کلاس داره، حالا کلاس فقط بعد زنده دینا بذاری، بیاد دیندار هم کلاس بذار. خب بگذاریم، ببخشید آقا کمی از بحثمون خارج شدیم. این آخرین نکته رو بگم و برم سراغ اون سوال ایشون که جلسه قبل پرسید. آخرین امید استقلال گرایی، این آقای چیز میگه نکته خوب من هوش مصنوعیه. نظریه هوش مصنوعی دنبال این است که الان این حال هستش دیگه، این کاملا معاصره، دنبال این است که استقلال گرایی رو به کرسی بنشونه. اصل نظریه هوش مصنوعی دنبال این است که نشون بده که کامپیوتر میتونه علم تولید کنه. هوش مصنوعی دیگه یعنی هوش، یعنی اصلا نکته مهم خلاقیت هوش در این است که شما میتونی انسان نظریه داره میده. استقلال گرایی این تو فهم استقلال گرایی خیلی مهمه، تو مدل های دانشگاه های ما خیلی مهمه، دانشگاه جهان ها. استقلال گرایی از مهمترین کارهایی که کرد اینه که جایگاه نظریه پرداز رو تضعیف کرد به نفع محقق. دو کلمه یعنی چی؟ دو کلمه در مقابل هم دیده شده. الان شما پژوهشگر دارید نه نظریه پرداز. پژوهشگر یعنی آدم های استاندارد، روش شناسی بهشون میدیم، مهم نیست این آدم کیه. الان که دانشگاه همینه دیگه، مهم نیست این آدم کیه، چقدر عمق معرفتی داره، مهم این است که به عنوان پژوهشگر به رسمیت شناخته بشه، 4 تا واحد آموزشی بهش بدیم، بعد یه روش بهش بدیم، یه سوال بهش بدیم، با این روش اون سوالا رو حل کنه به ما بده. کی قضاوت میکنه؟ هیئت جوری که قرار نیست کسی خاصی باشه، یعنی به لحاظ تعین معرفتی. درست منظور رو برسونم؟ برای همین هدف استقلال گرایی این بود که هدف پشت برده در واقع انسان شناسی شدن میگم این بود که ماشین رو به جای انسان بذاره، همون صنعتی کردن. یعنی ببینید تو شما تو استقلال گرایی مشاهده گر باید حذف بشه تا حد امکان، باید همه عناصر شخصی از حالا توی گزاره پوزیتیویس منطقی رو بیشتر بازش میکنم. آقا این کلیت رو بعدا گفتم چون بازش میکنم دیگه، همینجا بسندش میکنم. جملات پروتکل که واردش میشیم، اینا جملات مهمیه که گفتم چالمرز همه رو رد کرده. اینا مهمه تو فهم علم مدرن که اصلا مشاهدگر باید خودش حذف بشه از سیستم، فقط مشاهدهش باقی بمونه. در همین شما باید با ادبیات سوم شخص همه چی رو بنویسید. یه چقدر توی رساله اصرار دارن بعد سوم شخص بنویسید نه اول شخص. چون قرار نیستش که شما حرف بزنید، قرار حرفی بزنید که هر مشاهدگری ولو بهره هوشی شما رو ندارن من دارم میگم بتونه این مشاهده رو انجام بده. فقط باید اطلاع داشته باشه بتونه مشاهده رو انجام بده، نه بهره هوشی. بر همین بهره هوشی یک امر کامپیوتریه. برای نظر هوش مصنوعی دنبال این است که تولید کنه که آقا ایشون همون سال 95 میاد میگه که مثلا برنامه بیکن 1 و بیکن 2 اینا درست شده بوده، که مثلا فلان تئوری رو ایجاد کرده، بعد میگه این تئوری قبلا ایجاد شده بوده، این صاحباش میدونستن اینو اینجوری طراحی کردن که این تئوری برسه. راست میگن یه تئوری جدید در بیارن توش. میگه آخرین دفاع از استقلال گرایی لاغت فعلا. یعنی این استقلال گرایی حرفش این لب کلامش چی بود؟ شما با استقلال به علم میرسید. نظری هوش مصنوعی دنبال اینه با یافتن مصادیق بتونه به قانون کلی برسه فوق مصادیق. قانون کلی رسیدن یعنی بتونه مطالبی رو پیش بینی کنه که نیست، علم بیاره برای ما. این علم هوش مصنوعی همین کارو خواب بکنه دیگه. هوش مصنوعیه، نه صرفا کامپیوتر محض. کامپیوتر شما باید بهش بدی او جواب شما رو بده.
این داده ها چجوری میگیره هوش مصنوعی؟
من نمیدونم، من کار نکردم توی فضای هوش مصنوعی، ولی نظری هوش مصنوعی دغدغش اینه. هوش مصنوعی دیگه یعنی دیگه ببین ربات، این ربات هدفش این بود دیگه آدم بسازن کار رو انجام بده. فعلا تمام رباتایی که ساختن ماشینه، یعنی شما باید بهش بگی چیکار کن تا او کار انجام بده، هم برنامه رو شما باید بهش بدی، هم دکمه اولیه رو باید بزنی. این دو تا کار فعلا تو تمام ماشین‌ها موجوده دیگه، یعنی شما برنامه یک انجام این کار طراحی شده تو شد. اما ربات که دنبالشن تو هوش مصنوعی این است که نه، این خودش بره کار رو انجام بده، خودش الان تشخیص بده، بعد بچه داره میره در معرض خطر رو کلش رو بفهمه، نه اینکه تمام خطرها رو شما بهش بدید و او تو هر موقعیتی کار بکنه. آره این فیلم هم زیاد ساختن که ربات‌ها غلبه میکنند و انسان‌ها رو میزنن. کل اینا مال 10 15 سال اون زمان جوونیای ما این فیلم رو دیدن، الان دیگه نمیدونم چه فیلمی اومده. خب اصلا فضای روش تحقیق مدرن، روش شناسی به نظرم اولش گفتم من جلسه قبل جلسه بیکن که میگفتم من بیکن عملا روش شناسی یعنی مدرن رو مطرح کرد. من کلا با روش شناسی مشکل دارم، منتها یه نکته میگم حالا روش تحقیقات دیگه مبتنی بر روش شناسی هست، ولی چی من گفتم قبلا تو بحث بیکن نبودید مگه شما که گفتم ببینید به جای منطق شده روش تحقیق. خب این چی شده؟ منتها حالا بعدا دفاعی که میکنم فعلا تو وضعیت موجودی اشکال دارم بهش دفاع نمیکنم، دفاعی که الان موقع گفتم ببینید شما یه بار میگیم روش تحقیق بازسازی نحوه حرکت دانشمندان برجسته است، این حرف خوبیه، ولی بدونید شرعش اینا بیشتر از این نیست. یا شما که روش تحقیق روش قضاوت در بود، یعنی روش رسیدن به نتیجه درسته، حالا تلقیه نیم
الان روش تحقیق
ظاهرم
الان اونطور که برگزای حقیق نیسته چرا برگزای اینکه همون کاری که بیکن کرده
بله همونه،
ولی نه جای منطق رو بگیره، یعنی منطق رو انکار نمیکنه، میگن این مال گردآوری که میخوای بکنی و بیان که میخوای بکنی اینطوری باشه.
خب میدونم ببین ما هم دو تا فضاست، فضای چون اون فضای بیکنی با مشکل خورده، من تا اینا حالا 100 درصدش بردارن، من خودم یه جمع میکنم. فضای بیکنی این بودش که شما روش اکتشاف حقیقته، حرف بیکنی بود، بحث این شد آخر هم ما داریم میرسیم بیا این مرتب میاد نگا روش اکتشاف نداریم، آزمایش سرنوشت ساز نداریم، استقراگر معتبر حالا که نداریم، آیا روش تحقیق چیه؟ این توی فرآیند که دیشب یک محصول دیگه در اومد ازش، ولی این محصول خوبه بازسازی نحوه حرکت دانشمندان برجسته. ما نگاه بکنیم مهمترین متفکرات از نظر ما چجوری حرکت کردن، به بقیه میگیم شما هم اینجوری حرکت کن، اگه اینجوری حرکت کنی احتمال موفقیت بیشتره. اما اشتباهی که دو روش شناسی ها میشه اینه که حتما باید اینجور حرکت کنه، اگه اینجور حرکت نکنه قبول نیست. بعد منو شدش کن دیگه، یعنی اون وقت بعدش چی میشه؟ اما الان شما روش تفسیری از کجا در اومد؟ اول یه روش تفسیری رخ داد، بعد یه عده اومدن کردنش روش تفسیری، یعنی روش ها بازسازی عقلانی فلان متفکر بود. شما یه بار ما میگه مثلا الان بحث مطرحه، مثلا یه استاد چی گفت روش شناسی شیخ انصاری، به شیخ انصاری چجوری پژوهش انجام میداد یاد بگیریم، به طلبه ها یاد بدیم شما شیخ انصاری اینجوری میکرد، اگر تو هم اینجوری بکنی احتمال موفقیت بالا میره. یه حرفه، یه بار که اگر غیر از این بکنی اشتباه کردی. الان حرف دوم تو فضای روش تحقیق حاکمه، این حرف دوم غلط، ما مشکل داریم.
یعنی منطقش در فقه چیه؟
نه همین دارم میگم دیگه، این شیوه رجوع به منابع شیوه ایست که بزرگان رجوع کردن، وگرنه ما شیوه رجوع به منابع هر جور دلخواست مراجعه کن، ممکنه شما یه جور مراجعه کنیش که تا حالا مراجعه نکرده و یه مطالبی دست داری که هیچ کی دست نیاورده، اما ما میگیم بزرگان چون خیلی زحمت کشیدن احتمالی که اون روشو بدی بیشتره.
همین زمان این ساختار سوال هست، این سوالات خیلی
من میگم اینا به عنوان یه پیشنهاد چیز خوبیه، اما به عنوانی که اگر غیر از این بیاندیشی حتما اشتباه میکنی این چیز بدیه. یه مثال بزنم برای شما، برای خودم خونسا نیست، بله اصلا خونسا نیست، کاملا فضاهای خاصیه. ببین مثلا من موضوعم فلسفه اسلامی بود، موضوعم این بود که رساله دکترام ملا صدرا نظر نهاییش به حدت شخصی یا به حدت تشکیکیه، این سوال به نظر من سنگینی بود، خیلی هم سنگینه. رفتیم سوالت نباید آیا باشه، فرضیت چیه؟ آخه من که نمیدونم، من میخوام برم بررسی کنم ببینم این بود یا این بود. الان تازگی دارن کوتاه میان، اون زمان ما کوتاه نمیدن دیگه، حالا کم کم دارن میره جلو میفهمن چقدر اشتباه دارن. ما کی گفته حد ما باید فرضیه داشته باشی؟ حالا از این ور با ملت گفتن تو دانشگاه ما میگن فرضیه اکتشافی نمیدید، گفتم خیلی جا شما فرضیه داشته باشی، فرضیه یه جاییه شما میخواهید ببینید مثلا حرکت جوهری با اصالت دودی جمع میشه یا نه، چه دورنمایی از مسئله داری؟ بگو حرکت جوهری مثلا به این جهت با اصالت دودی جمع میشه که وجود جوهریست که حرکت میکنه. این فرضیه شماست که میدونید چه گزارهایی رو جستجو کنی. من حرفم اینه که تو گزاره فلسفه الان اینوری افتادن، خیلی دانشگاهی مثل ما میگن فلسفه فرضیه نمیخواد، نه یه جای فرضیه میخواد، فرضیه که فقط تجربی نیست. اما حرف من اینه بخواید فهم مسئله رو من دارم میگم، ما یه بار فهم ما این است که این یه پیشنهادی است برای اینکه شما بدونید بزرگان چی کار کردن، احتمال موفقیت تو این پیشنهاد بالا میره. اما اگه شما تونستید یه پیشنهادی مطرح کنی که تو پیشنهاد شما واقعا بهتر بشه نتیجه رسید و هیچ کم تا حالا نرفته باشه، حتما پیش پیش باید رد کنیم کار شما رو. تو روزم اشکال رو بگم؟ من حقا میگم
با این زبان بگو که ما هم بزن
با هر اونایی که روش های جدید رو ابدا کردن با چه زبانی گفتن بقیه فهمیدن؟ مسئله این است که تمام روش ها تو فطرت ما هست، منطقه دیگه شبیه من، یعنی شما همه منتها بحث یا شناخته شده. حالا بذارید این بحث فایرامند و ایناست، من الان زود کشوندید توی بحث بس فایرامند دقیقاً همینه که الان داشتم بحث می‌کردم باهاش. اصلا بعد اصلا بر ضد روش می‌نویسم اون، من گفتم اون حرف بر ضد روشش یه جای قابل دفاعش اینه که من گفتم، گفتم اون خودش افراطیه، اون که اصلا روش کلا نباشه. خب ما حالا اینو جمع‌بندی کنیم. خب حالا جمع‌بندیش که در واقع می‌خوام وارد بحث پوزیشن‌بندی بشم، ببین فعلا تا حالا چه چیزی رخ داد. کانت اومد گفتش که فلسفه علم واقعیت نیست. چه علمی داریم؟ ریاضیات که ساختار ذهنه، فیزیکه که علم واقعیته. ریاضیات که با هندسه غیر لغوی دوستینا همبش زده شد توی فضای رایه، با اون مدلش، مدل دفاعی از فیزیک دچار مشکل شد، استقراگرایی اومد از اون دفاع کنه، استقراگرایی هم دوباره دچار انواع مشکلات شد که دوز دادید. حالا پوزیتیویست منطقی توی این فضا شروع می‌کنه دوباره دفاع از فیزیک کردن، مدا نه دیگه توی فضای افق فلسفی، بلکه توی فضای افق پایین تر، که برای همین من این همین مقدمات تورانی گفتم برای این بود که واقعا پوزیتیویست منطقی از استقراگرایی رو دیده، داره استقراگرایی یه پله بالا میبره، نه اونگونه که آقای چارلز داره توضیح میده که کاملا پوزیتیویست منطقی همون استقراگراییه، یه پله بالاتر. اما یه پله بالاترشو ببینیم اینا چه عناصری گذاشتن، حالا حرفشون قابل دفاع یا قابل رده، و بعدش بریم سراغ جنبه بعدی که حالا میذارم برای قسمت بعد. منتها من گفتم اگر چیز نیست توی چند دقیقه این اشکالی که ایشون جلسه قبل مطرح کردن بگم، اشکال خوبی بود. ببینید من که دفاع کردم از من حوزه های گفتم همه حوزه ها صفر و یکی نیست، حوزه های دیگری هم داریم، ایشون یه لازمه گرفت، لازمه خیلی دقیق خوبی بود، لازمش این بود گفتش که پس طبق حرف شما امتناع تناقض همه جا پیاده نمیشه، چون ما مدل صفر و یکی تو امتناع تناقض داریم، امتناع تناقضه که صفر و یکه، یعنی این باشه اون یکی نیست، اون باشه این یکی نیست، این باشه اون یک، اگه این نباشه اون یکی هست، صفر و یک نه دیگه، این و این حتما این دوتا داره میره.
ارتباط به امتناع تناقض نداره،
چرا ریشه تلقی صفر و یکی امتناع تناقضه؟
نه بس که ما مطرح کردیم.
حالا همون عرض من این بود که همه حوزه های واقع صفر و یکی نیست، ایشون یه اشکال گرفت گفت پس همه حوزه های واقع تناقضش پیدا نمیشه. اینو میخوای بگی؟ من اینو میخوام بگم،
این تعبیرتون حتی خودتون فهمید که حوزه اجتماع نقیضه نیست.
آره حوزه شو نمیدین همون دیگه، باهاش تصدیق هم کردم، نه تصدیق به تصدیق هم کردم، بله تصدیق کردم من، یعنی حوزه شو نقیضه نیست. این حرف یعنی چی؟ یعنی من میخوام بگم اجتماع نقیضه این، پس ما دیگه قبول نداریم اجتماع نقیضه. اینو میخوام بگم ببینید این استادون یه بحث می‌کردن مثلا از این همه من گرفتم، این اصلا تعبیر خیلی خوبی داشت، میگفتش که اجتماع نقیضه این در حوزه علم و معرفت و واقعیت، بلکه نه فقط معرفت، شبیه تار و پود یه پارچه است. شما پارچه ندارید بدون تار و پود، درسته؟ اما واقعیت پارچه تو تار و پود خلاصه نمیشه. یعنی مثلا شما چی دیگه دارید توی پارچه؟ مثلا رنگ، که رنگ یه واقعیت داره، اما این رنگ پارچه زمانی میتونه رنگ پارچه باشه که پارچه ای که تار و پود داره باشه. یعنی امتناع تناقض فعلا دیگه هم اینه، حالا برای نرست چه نمیدونم فعلا میگم اینه که امتناع تناقض تار و پود معرفت ماست، اما همه حوزه معرفت رو جواب نمیده. به چه معنا؟ حالا مثال بزنم. این مثلا همین جایی که من گفتم، شما وقتی که میگید فلان چیز 80% x 80% y است که جنسش صفر و یک نیست چیزه، خود این جمله را 80% یا این 100% این 100% این دیگه اینشو دیگه نمیخوایم بگیم، ولی که ممکن است توی فضای وارد بشیم اینم 80% باشه، اینم امکانش وجود نیست. یعنی من 80% احتمال میدم که 80% هوا ابری باشه.
یعنی در واقع میشه کسر حساب کنید دیگه، میشه چه میگم 60%؟
نه 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 نه، دو تا فضا شد لزوما کسر نیست. نه
نمیشه کسر نشه.
نه نمیشه. نه خب موزل بعد دو تا یعنی متعلقش متفاوته. من 80% احتمال میدم هوا 80% ابریه، معنیش اینه که هوا 40% ابریه. نه لازمی نیست. یه مثال دیگه، من 80% احتمال میدم که هوا 80% ابریه. شما این رو از دلیل ضعف کنید، یعنی هوا 64% ابریه. اصلا منظور من این نیست.
فهمید تا 80% ابریه.
80% ابریه من احتمال دارم میدم.
آه، یعنی 80% هوا ابریه.
آره.
دو تا هیته.
دو تا گزار است دیگه.
استاد من 80%
یعنی 80% به من همه بود.
میگه گزاری یقینی 80.
والا هم دارم میگم. نکته من همین بود.
اونی که میگیم تغییر ادعای معرفتی اینه که احتمال باشه.
آها احتمالش
میگیم 80% ابریه.
نه نه صبر کنید. حالا تو فقط احتمال. من 80% احتمال میدم هوا ابری باشه. حالا طرف رو قاطی نشه. وقتی این جمله من 80% احتمال میدم هوا ابریه، دوباره بزنید توی گیومه، دوباره میشه 0 و 1. یعنی این که من 80% احتمال میدم 100%ه.
این یقین دارم.
یعنی اینش یا 80% احتمال میدم یا 80% احتمال نمیدم.
این که
درست اینکه حضوری دیگه. خب هم نه، یقینی که شما دارید اینجاست. تو دو تاش یقین بیاد میشه.
یقین میگم اینه که احتمال بیش از این ممکن نیست کسی بده. یعنی اگر کسی بیش از 80% احتمال میده که هوا ابری باشه اشتباه میکنه. این خیلی
هم ممکنه.
این خیلی مهمه. یعنی ما
لزوما اینجور نیست. من میخوام لزوما
اینجور نباشه احتمالش میشه.
اصلا اگر بیشتر از این احتمالش ممکن نباشه من احتمال نمیدم. من قطع دارم. ببین نمیگی من احتمال دادم 80% ابریه و کسی بیش از این احتمال میده اشتباه میکنه. خب یعنی من 80% احتمال ندارم، من قصد دارم 80. آجیا در متعللش میگه دیگه، میگه 80% هوا ابری است و کسی که فکر کنه 90% ابری اشتباه میگه. اینو میگی؟
حالا دیگه شما
نه احتمال میدم.
من احتمال من 80% احتمال میدم هوا ابری است. این شما اگر کسی 20% احتمال بیشتر بده از این 80% بیشتر بده 85% احتمال بده اشتباه میگوید.
قطعاً غلطه.
اگه گفتی قطع
بگو این که احتمال میده کسی 80% هوا ابری دلیل داره. چرا همچه احتمال میده؟
خب
تخرص که نیست، به قول شخصه باید موضوعی باشه. خب مثلا یکی اومده گفته که هر 5 حرفش یکیش دروغه.
خب
این کسی بعد از شنیدن حرف این آقا که هر 5 حرفش یکیش دروغه اینقدر احتمال میده 90%
ببینید همین مثال که دارید خوب دقت کنید. الان اینجا اگه کسی 100% دیگه هوا ابریه اشتباه کرده همین مثال شما
از این
یه با این است که علم ندارد، یه با این است که اشتباه کرده است. این دو جمله ها فهم داره چون که من قطعا رو اشتباه کرده نمیتونی بگم قطعا رو اشتباه کرده تو اضافی شدن میگم تو بیشتر از 80% شما یه قطعا اشتباه کرد اگه بیشتر بگیر یا قطعا نمیتون بگیر اصلا احتمال میدم یعنی که بیشترش قطعی نه نکته این اصلا کلمه احتمال میدم یعنی در مورد بیشترش علم ندارم نه اینکه قطع دارم به عدم علم
ولی این 5% توجیه
ندارم نداره علم ندارد گفتم که علم نداره توجیه نداره نه اینکه قطع دارم که او اشتباهه
قطعا توجیه نداره
حالا ممکن است که یه توجیه داشته باشه من خبر ندارم اینم که ممکنه
خب
میخوام نه جمله شما رو بگم میخوام از این که من 80% احتمال میدم هیچ وقت نمیتونید نتیجه بگیرید که قطعا بیشتر از این اشتباهه
قطعا کسی بیشتر از این احتمال بده دلیل نداره
نه ممکن دلیل شو قطعا با این دلیل بیشتر از این نمیشه احتمال داد درست
شما
آها اون دیگه بحث نداره
خب نه استاد این یعنی معنی این که بگید با این دلیل مقیدش به این با این دلیل میکنید یعنی نمیدونید در واقع چقدر احتمال داره واقع چی باشه
همین من خامو برای همین گفتم جمله شما اینجوری کردن که هیچکی اینجوری نمیگه ببین جمله شما
احتمال نمیدید مثلا فرض بکنید
مثلا 20 تا مؤلفه دخیل در این چه بیزنس کلاس چقدر 20
خب
ما 10 تا رو نگاه کنیم بر اساس 10 تا میگیم این مال احتمال داره
آره
خب اونایی که این مال احتمال نداره باید اون 10 تا مؤلفه دیگه رو لحاظ بکنیم ببینیم
احتمال اینجا دو تا احتمال داریم احتمال اینجا یعنی یه بار نسبت من است با واقع یه بار بیان من است در حوزه واقع این دو تا فرق داره با هم یه بار احتمال کاملا احتمال روانشناختیه یعنی من با این اطلاعات بیشتر از این نمیتونم احتمالی بدهم این هر شما اینه اما بحث احتمالات فقط این گفتم آقای پارسانی اشکال میگیره دو احتمال داره فقط حالت روانشناختی من با اینها بیشترین احتمال نمیدم خب اشتباه میکنی نمیدید برو بررسی کن احتمال بده یه بار این است که نه ما داریم میگیم احتمال میبینیم تو محض واقع به لحاظ علم میگیم که اعتیاد 80% مؤثر است توی مثلا طلاق خانواده اینجا نمیخوام بگم من احتمال میدم میخوام بگم عناصر مختلفی تو واقعیت هست برآورد عناصر نتیجهش درصدیه نتیجه صفر و یکی نیست منظورم اون حرفم این بود حرف بعد گفتم اما حواس باشه این دیگه تار و پود شماره صفر و یکیه این همین که این جمله رو گفت این جمله داره یا درسته یا غلطه نمیتونی بگی این جمله هم 50% میتونی بگی ما اما اگه دوباره اون جمله هم 50% شد
دوباره بشه همون
یعنی آخرش این به تار و پودش به یه امتناع تناقض بر نگرده نمیتونه باعث رنگ باشه این مثال بر رنگه باید یه تار و پود باشه زیرش اگه اون تار ببینید ما تو فضای منده این به نظرم خیلی جا به درد میخوره الماهیت و من حیث و هیه بگید لا موجوده و خب ارتباط نقیزه شد دیگه
جواب میدن
چه جواب میدن؟ دعوا خیلی سنگینه
قبول دارم ما که من که قبول ندارم ولی میگم جواب میدن
چه جواب میدن؟ یکی از جواب همینه و اون سرزوای رو برید تو شهر منظومه نگاه کنید که خیلی عملش حمله کردن من اینا کاملا آقا من که همه جواب من بنظرم این جواب واقعا ذهن من قانع میکنه میگم آقا وعاء ماهیت وعایی است که ارتباط نقیزه توش ممکنه
تو اصلا بگید
یعنی این وعا اصلا اینجا اختزای اون بحث ما نیست ما یه جا ما داریم اینو وعا نسبت سرطان و نسبت اعتیاد و طلا وعا ایست که اینجا اعتبار نقیزه ممکن چون اصلا نقیزه این به اون معنی اینجا صرف نمی کنه اصلا فضا یه فضای دیگری از بحثه اصلا البته حالا اون نقیزه اینش در واقع
تحبیل دقیق نیست فضای خدای پارسانی اینا هم که میگه بازم این حرف درست در میاد یعنی نه که حرفای پارسانی یعنی اون مبنایی که آقای پارسانی داره اگر مبنا رو درست نهاد کنه تا واقعا همین 80
من که میگم اصلا شوف فضای معرفتی بره جلو غیر از این نیست
منتها اصلا با خط با حرف قدما
معلومه قدما تو عادی که دارن میگن اینجوریه
مثلا یه بعدی استاد بعدی
نکته اینه یه بار مبانی کلاسیک یه چیزی تحمیل کرده تو فضای تحمیل دیگه
نمی زنه ما میگیم فضای کلاسیک ما اینو تحمیل نکرده تو فصل مقاله اول برهان شفا فصل سوم به چهارم که بحث تعلیم دیدیم و تعلیم و تعلق رو باید مطرح میکنه اونجا اینو میگه کل تعلیم و تعلم ذهنی فبه علم قد سبب فلیسه معنا با ایه سبقا متفق بل سبقا نافعا بلغون بعد توضیح میده میگه حصول الا معنی بعد اونجا به هر میزان چون علوم مقدمه در حکم علت برای معلول بعدیه نتیجه بعدیه به هر میزان که علت داری به همون میزان میتونی ادعا کنی بذار
اگه 80% علت دارم 80% اما کل 80% که نمیدونم چرا من درست نه اون
حالش نیست من خودم خودم
خودم خودم خودم خودم خودم
خودم خودم خودم
خودم خودم خودم خودم خودم خودم خودم خودم خودم خودم خودم اینجاست وقتی که میره تو فضای خود بحث منطقی میگه حتما باید یقین وگرنه اصلا چیزی نیست
خب برش
وقتی داره جدا از اون بحث میکنه عادی داره بحث میکنه
اینم با یه توجیه درست مثلا نکنید اما دوباره تو منطق چی میگن میگن اصول مطالبه ثلاثتون کل مطلب و با مطلب و هر مطلب مولد مثلا شما میگید تو فضای جغرافیا واقعا تو فضای جغرافیا عینه خیلی مهمه یا ما مهمه تو فضای جغرافیا حل خیلی لم خیلی مهمه
برای همین اون
بیشتر چیکار بکنم
میگم علم نیست
نه اتفاقا توجیه نه میخوام بگم اینجوری نیست اتفاقا این تماشون مثلا مقالهاشو میارم که اتفاقا مثلا وقتی میرید نگاه میکنی خیلی تمام خود تو فضای تو سایر عبارات بوعلی هست میگه آقا ما اساسا چون دنبال فلسفه ایم و ما
این از بحث ما خارجه
این از بحث ما خارجه
احسن در شو
یعنی
اگر بگم با نه اشکال بحث من چیز دیگریه ببینید دو تا فضا رو هم جدا کنید یه بار این است که تو فضای ارتکازات عقلایی شد ارتکاز هم نه معنیه
خب همین دیگه
وقتی میرن جلو همه ذهن ها
خب میدونه ما نباید اینو بند به قدما کنیم
به قدما نمیکنم به امروزی هم قرار بند میکنم من تو این نکتهشو بگم کجای بحث وقتی دارن تو فضای ارتکاز عادی ذهن حرکت میرن ادبیات کلاسیک حاکم نشده همه حرفا درست داره پیش میره ادبیات کلاسیک نکته منی بود ادبیات کلاسیک یه جایی رو واقعا روشن کرده چ
چون روشن کرده میخوان به زور همه جا چیز کنن. چرا میاد میگه آقا ما اصلا با این علم کار نداریم؟
چون
نیازشون نبوده. نه نیازشون نبوده. آیا شما اول که داشتی علمو میگفتی نگفتی علم یعنی اونجایی که من میخوام به ادراک حقیقی برسم؟ چرا بعدن یه شرطایی گذاشتی که یه دست از ادراک حقیقی از دستت خارج میشه که میگه من باش کار ندارم؟ من میگم نکته کلی اینه، حالا سر نمیخوام سر مردش دعوا کنم، این نزاع خاص کنم، میگم حواس این مسئله باشی. حالا این حواسشون بوده خیلی بهتر، حواس این باشی یه حوزه‌ای من گفتم ابتدا تناقض همه‌جا نیست، یه جایی اصلا جنسش به این مربوط نیست، عالم وجود جنسش تشکیکیه، جنس چیزی که واقعیتش تشکیکیه واقعیت صفر و یکی نیست که شما با صفر و یک تو خود این جنسه پیاده کنی.
صفر
و یک ماهیته دیگه. بله من اول میگم تلقی من کاملا فضای توایع و ماهیت اینجوریه. بعد شما برای هم گفتن دیگه بحث وحدت دقیق کردن، ولی میخوای با مدل صفر و یکی تشکیک دوزی بده، خب نمیشه. اصلا تشکیک اقتضاش کشتانیه، اقتضاش این است که اینی که اینجاست این یکی هم باشه. بر همین شما میخوام لوازم هر بار یاد کنید علامه طباطبایی
2345
علامه طباطبایی شما میرسه به وحدت و کثرت به تو نهایی میگه وحدت و کثرت تقابل ندارن. آقا واقعا وحدت و کثرت تقابل ندارن؟ ما چهار دسته تقابل قبلا تعریف کرده بودیم، توی شما چهار تا نمیگنجید. اما هر کسی میفهمه کثرت اصلا نقطه این اصلا متضایفن واقعا، یعنی شما کثرت بدون وحدت نمیفهمی، حالا مگر متضایف یک طرفه ای، ولی خلاصه تقابلش هر کسی میفهمه. حالا چون من گفتم اونجا بابا وحدت کثرت بخوام بپذیرم، بعد وحدت کثرت بردم تو فضای وجود شرحش دادم به نحو خاص، حالا اصلا دیگه نمیتونه در مقابل هم باشه چون وجود دو تا رو با هم جمع کرده. ها نه اونجا که میگه تقابلا داره وحدت کثرت عمومی رو توضیح میده، یعنی مطلق کثرت داره شرح میده. به شما این هم اصلا نقطه جالب حالا شما گفتید، یکی هم فقط پرانتز بگم وقت ما خیلی بوده شما اگه نگم خسته شدید.
نه
ببینید این مهمه، از جاهایی که دوباره ذهن داره فرار میکنه که مسئله رو حل نکنه. اصل حرف البته درسته، ولی من فهمم فرارش رو بگم، یعنی یه حرفی تو این وحدت عمومی که میگید یه حرف درستی است که قبولش دارم، یه جا فرار داره میکنه. شما به تو بحث نیا کنید، اون موقعی که من حال نیا کردم برداشتم این بود ممکن اشتباه باشه. ببینید میگن یه وحدت داریم که یه کثرت در مقابلشه، چه مخصمی داره؟ اون مخصمه هر چی باشه، مثلا شما بگید وجود یا هر چی بگید، اون مخصمه هم واحده، اما اون وحدت این نیست، این وحدت در مقابل این نیست، یعنی که میذارم بعد درست بگم. اما نکته مهم اینه که حالا شما بیا اون کثرت رو برام بگو چیه، تا میخوای بریم از توضیح بخوای که خود اون کثرت چیه، بحث و بحث رو وحدته. مثلا میگن که وحدت به وجود برمیگرده، کثرت هم به وجود برمیگرده. خب کثرت به وجود، ببینید این آدم اون کثرت ماهیت برمیگرده، وحدت به وجود. بعد اصالتت خیلی پررنگ شو گفت دادن به وجود برمیگرده. توی متأخرینت خود مولا صدر فکر نکنم این تعبیر باشه. خب شما میگی کثرت وجود برمیگرده، میگم اون وجودی که کثرت بهش برمیگرده کدومه؟ اگه دقت کنید اون وجود اینه نه این، در اگه ما اینو بخواییم کثرت در مقابله بخواییم بفهمیم حرفا معلومه؟
واحد مخصمی نه وحدت در مقابله کثرت.
نه ما خواهیم کثرت در مقابل وحدت قسمی رو بفهمیم. بعد شما این کثرت به وحدت در میگرده، میگم شما مسئولت اصلا عوض کردی، شما برگردوندی کثرت رو به اینجا که من رو قبول دارم به من میگرده. اما سوال من چیه؟ کثرت بودنش به چیه؟ وحدت بودنش که میفهمم به چیه؟ چون برای به وجود درمیاد.
وجدانم
کثرت داریم، میدونم تو کثرت داریم. میگم تبیین فلسفی گون برای من. این اشکال رو از من این نوشتم فکر کنم آیه مصباح تو این فضا داره اشکال میکنه. کثرت به چی برمیگرده؟ کثرتش. نگو که اگه بگی کثرتش به وجود برمیگرده وجود مخصمی گرفتی، نه کثرتش. درست منظورم رو برسونم؟
ما که به نظر من حرف بوالی خیلی منطقی تر، یعنی غالب تباین وجود داد خیلی
بهتر. نه مخواه یعنی تو فضا اون اشکال تو این فضاست، اون مخواه بگم خلاصه یه جای هم داریم که کثرت نوحدت، نه کثرت ذیل وحدت، که ذیل وحدت که وحدت کثرت نیست. اما حیث کثرتش کجاست؟ اون حیث رو به ما نشون بدید، اون حیث رو شما نشون نمیدید، هی میاد اینجا مثلا حلش بکنید. باقی آقا ببینید نکتهش اینه، اشتباهی که امثال اینا میکنن یکی ها این است که اینها میکنن یکی ها، یعنی نه ما واقعا میفهمه که این کثرت یه وحدتی داره، یعنی واقعا این کثرت بدن من یه وحدتی هم دارم که خود منم و واقعا هم واحدم. این توی بحث
کسی واحد رو ما واحد تمایز واحد میگه،
مثلا
واحدی که این یه واحد اون یه واحد میدونه واحد به تبایان دوباره دچار مشکل میشه. واحد به تبایان خود اون تبایان به چی برمیگرده؟
نیازش به چی؟ یعنی اسم سوال غلطه. چرا باید برگرده؟ شما پیش‌فرض
گرفتید که باید برگرده.
چرا؟
تبیینش به چیه؟
تبیین مثلا من یه وجود مستقل میگم، یه وجود مستقل
یه وجود مستقل. خب پس اون عمره اشکال میشه دیگه. پس شما اشتراک معنای وجود چیکار میکنید؟ اگه استقلال به تمام است، اگه تباین تامه، وحدتش به چیه؟
یعنی چرا وحدتی همین حاصل رو کرد؟ چرا
وحدتی نداری؟ شما مفهوم وجود مشترک معنی و مشترک لفظی دعوایی که دارن دیگه. میفهمی مشترک معنویه. یعنی هم وحدتش توش واقعا انتظار می‌کنی، هم کثرت رو.
من
راه حلی که پیدا کردم با مثاله. یه مثالی که ما برداشت خودم ها فعلا نمیدونم چه باشه، ما در واقع دو مرتبه میبینیم تو جایگاه این وایمسی تو جایگاه این وایمسی، نه باید جایگاه ها رو خلق کنیم. بعد مثالی که گفتم در مقابل این مثبا میدونم مثبا تو ما کسی نیست در مقابل اینها، ولی یاد در فهم خودمون داریم. ایشون میدونه که برای اصل جامعه منکره
های مثبا خیلی آدم محترم، ولی حقیقت محترم
ایشون اصل جامعه رو منکره. اصل اشکالش هم اینه که می کسرت وحدت نداره. یعنی همین که تو دادم پاسخش من اینه که یعنی تصویر نتونست برداشت من اینه که تصویر نتونست بکنه، چون ایشون عیناً در باره تشریح هم همین رو منکره. من تصویر میدم به شما، تصویر رو طبیعی نمیدونم بکنم، اما تصویری که همه بلبده های میفهمن تصویرش اینه که شماها حالا اصلا نیاز به روح هم نیست، یعنی شما برید توی فضای غیبه که روح هم منکرن. یعنی این تصویر من نیاز به باور روح نداره، دوره دارم میگم تصور دارم میدم و نه تصویر. فقط تصویر داشته که شما خودتون یه نفرید که براتون واضحه دیگه. در این حال سراغ تک تک سلولاتون بری، هر سلولی خودش یک موجود زنده است که این موجود زنده با بغل دستیش داره حرف میزنه، حالا حرف تو افق خودش که میگه من تو بیا به هم بده اینم بگیر بری میخوره بیاد چی؟
اینو قبول با میگم اگر قرار باشه ما بگیم کسرت یک چیزی، یعنی کسرات
به صورت واحدی بالاشون هست، ولی اثر جدید داره. و جامعه اثر جدید داره. خود این بعد میدونم این اینکه این درسته، این نکته ایشون میگه. بعد من تو خود کتابش من یه مقاله در نقدش نوشتم، اونجا میگم خود کتابش یه جای کتاب اون اواخر کتاب که از این بحث در اومده مثال میاره که بگه چرا جامعه شناسی علاوه بر روان شناسی اجتماعی ممکنه. بعد دقیقاً مثال میاره برای جایی که جامعه اثری دارد که نمیتونی به فردا به افراد برگردونی. من تو مقالم در آوردم گفتم خود ایشون راه حل نقدش گفته، خودش هم نقد خودش گفته. ولی نه، ولی ذهن تو عادی پس میزنه. یعنی میدونی شما سلول در نظر بگیر از منظر سلول نیا کنی سودنجی کیه؟ ماهاییم که واقعیم، اون انتظاییه. از منظر ما هم اونا کیند؟ اون منم که منم. یعنی خود تفاوت زاویه رو دارم میگم. خب آقا مخواد بریم یه استراحتکی بکنید و بکنیم
که وجود اتفاقا با من اینه که واقعا به نظر راحت
این تمایل
خیلی راحت فهم میشه.
چون میگه
انسان وجود داره و یکی چیز درست وجود انسان رو به
فهمه
به نظر من وجود انسان غیر وجود میشه.
یعنی هیچ
مشترک لفظیه؟ انسان وجود داره واقعا وجود انسان، چون ذهن کار ذهن دیگه، ذهن خطا میکنه.
میدونم نه آره آره،
من میگم
این چیزی
انسان وجود داره
غیر میشه
وجود داره.
پس شما میگه انسان وجود دارد معنا نداره جمله شما، چون وجودت
وجود انسانی غیر وجودی.
صبر کن صبر کنیم، میخوام بگم که دو طرفش گیره. وقتی انسان وجود دارد، وجود مشترک لفظیه، به ازای هر موجودی یه معنی مستقل داره، برای یه معنای واحدی نداریم، برای این بی‌معناست.
چی
میگی؟ مثالی
یعنی معنا واحده.
مثال معنا واحد چه تو درسته؟ اگه معنا واحد شد وحدت معنا کجا اومده؟ سوال اینه ها؟
نه معلوم من با این
میگم دو طرفا. اگه شما بگید معنا واحده از امور به تباین به تمام ذات که هیچ وجه مشترک واقعی ندارن، شو چجوری وجه مشترک انتظار کردی؟ انتظار کردی دیگه، میگه انتظاریه.
جواب اصول نسبت یه مقاله ثانی وحدت نظر داره. یعنی
وجه نظرش واقعه. اون دوباره اون یه اشکال تو خود همون مدلش هست که اصلا وجه نظر میتونه وحدت واقعی ایجاد کنه. برای چه فرق میکنه بین مقاله ثانی فلسفی و اعتبارات محض؟ اگه با وجه نظر من باشه اعتبار جعل منه.
خب اعتبارات
محض منشأ واقعی نداره، اون منشأ واقعی پس داره. پس من هم حتما منشأ است. هر مدلش رو منشأ تو واقع داره، من اون منشأ وحدت بخش ایناست.
استاد تمام درست نشده
باشه وحدت هر چی باشه، اما منشأ داره توش. وقتی منشأ داشت دیگه مشترک لفظی نیست. منشأ تو خود برای معقولستانی مشترک لفظی نمیده. ایشون میگه مشترک لفظیه، اینجوری داره بحث
میکنه.
ببینید شما، یعنی
انسان وجود
که از انسان برای این مبنا مبنای کانتیه. تو فضای مبنای کانتی که منطق جدیدن روش سوار شده، نتیجه این است که گزاره الف موجود است، گزاره بی‌معناست.
نه چرا
دیگه منطق جدیدن این فضا؟ به خاطر اینکه شما به ازای هر موجودی، موجود هیچ چی مفهوم ندارد. ببین شما اگر ببین مثلا اینکه شما کلمات رو ردیف بکنید، اسم خاص زید انب، بعد بگید فلانی زیده، فلانی باز زید انب، باز انسان ها، شما کلماتی که نمیدونید، مثلا میگید کلخ پوخ سیخ تق پوخ، کلمات اینجوری که هیچ کدوم معناشو ندارید، جامعه ندارید براش، ردیف بکنید، بعد بگید الف کلق است، ب تیق است، جیم بوغ است، این کلمات عجیب غریبه. خب آیا اینها معنی داره برای شما؟ نکته منه، اگه شما وجود و مشترک لفظی کردید، به ازای هر موجودی یه معنای غیر از اون یکیه. برای این وقت شما بگید من موجودم، وجود از خودم نگیم دقیقی، من موجودم، نمیدونم به همین معنا بگم تو هم موجودی، چون این یه معنی دیگه داره با اون کلمه. برای هم اصلا هیچی نمیدونیم، اصلا در کلمه وجود نمیدونیم، یعنی جو تصدیق نداریم، الف به اصل با کلمه وجود نداریم. برای شما گزاره وجودی رو هست کنه تو منطق ریاضی، میان گزاره وجودی شما به این یک منطق محمولات، همه گزارات گزاره ماهویه به قول ما، یعنی بعد حمل شیعی بش ثبوت و شیعن لشیعنه، ثبوت و شیعن نمیتونن بیارن. چرا؟ چون که همچی گزاری وجود نداره. در کلام میفهمی همچی گزاری میفهمی؟
نه ما چیز دیگه میگیم،
لازمه کلام تو
لازمه
ملزمت کردم به این
دست.